أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلهم تحمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر کنم از دوستانی که تشریف بردن و خوش آمد میگم و تشکر کنم از جناب دکتر سروش که دعوت ما رو علی رغم ضیق وقت و فرصت کوتاهی که در کانادا بودن پذیرفتن و تشریف آوردن در این مجلس. قطعا نیازی به معرفی نیست، فهم و حقی که آقای دکتر سروش بر فرهنگ ما دارن روشن‌تر از آن است که نیازی به ذکر باشه. من علی‌رغم اینکه سال‌های زیادی است که متأسفانه در ایران نیستم، هنوز به روشنی به یاد میارم ایام محصلی و بعد دانشجویی رو، روزهایی رو که مقالات آقای دکتر نبض فرهنگی کشور رو بالا و پایین می‌کرد و فاصله یکی دو ماه تا مقاله بعدی بیاد کل فضای فرهنگی کشور در موافقت و مخالفت با مباحث طرح شده در اون مقالات تغییر میکرد و حتی همون مخالفت‌ها به وضوح نشون میداد که چقدر اون مقالات مؤثر است و تأثیر چشمگیری در اون نشر و در اون فرهنگ داره. ضمن این که خوشحالم از این که امروز چنین فرصتی برای ما فراهم است که این جمع رو در حضور آقای دکتر داشته باشیم. نمیتونم تأسف خودم رو اظهار نکنم از این که متاسفانه این چنین جلسات امروز در ایران برقرار نیست و چنین امکانی وجود ندارد برای امثال آقای دکتر سروش و بسیاری دیگر از اندیشمندان ایرانی که در ایران امکان متاسفانه سخن گفتن، در ایران متاسفانه امکان نشر آرایشون و تشکیل کلاس و شاگرد پروری براشون مقدور نیست. اونهایی که چنین می کنند قطعا ظلم بزرگی رو روا می دارند بر این فرهنگ. به هر جهت زبان حال اون وضعیتی که متاسفانه در دیار ما وجود داره امروز، شاید این بیت حافظ باشه که چرا به یک نی قندش نمیخرندان کش که کرد سچ شکرفشانی از نی قلم. اگر که این زبان حال اوضاع دیار ما باشه، ما یک بیت دیگری رو از دیوان حافظ و از همین قدر خطاب به آقای دکتر میکنیم و ازشون دعوت میکنیم که تشریف بیاورن برای سخن گفتن، که بیا که وقت شناسان دکون بفروشند به یک پیالمه صاف و صحبت سنن بسرمان.
به نام خداوند خوشنودم از توفیقی که یافته‌ام و شما دوستان عزیز، دانشجویان گرامی، هموطنان ارجمند رو در این مکان مبارک زیارت می‌کنم. به درگاه خداوند هم شاکرم که چنین توفیق مبارکی رو در اختیار من نهاده است. از دوستان عزیزی هم که فرصت و مجال و امکان این گرد همایی رو فراهم آورده اند، حقاً و قلباً سپاسگزارم. بدون اینکه مقدمه بر بحثی که داریم بیفزایم، به سخن اصلی آغاز میکنم. لاجرم عنوان سخنرانی رو که اعلام کرده اند عنوان سخنرانی رو که اعلام کردن شنیده اید و خوانده اید. عبارت است از اندر فضیلت ناتوانی. پاره ای از دوستان که اون رو خوانده بودند از من می‌پرسیدند که به چه معناست و من گفتم کمی صبر کنید تا من معنای اون رو در ضمن سخنرانی بشکافم و اکنون وقتی است که اون صبر میوه بدهد، بر شیرین بدهد و من فرصت بیابم تا منظور و مراد خود رو از این عنوان برای شما بیان کنم. حقیقت این است که تحت این عنوان یک بحث دینی خالص نخواهم کرد و یک بحث سیاسی خالص هم نخواهم کرد، اما چیزی است بین بحث‌های سیاسی و اخلاقی و تمدنی. منتها این حوزه‌ها در یکدیگر تداخل دارد و شما به نیکی می‌دانید که در عالم انسانی این فضاها کاملاً از یکدیگر جدا نیستند. چیزی که من رو به این عنوان و به این موضوع رهنمون شد قصه زندگی ما در مغرب زمین و نگاه ما به تمدن غرب بود که قصه کهنی است و همه ما درباره آن خوانده ایم و اندیشیده ایم و سخنهای فراوان و ناسازگار هم شنیده ایم. و دیگری قصه جدیدی است در سیاست ایران که عبارت باشد از روی آوردن به ساختن بمب اتمی، چنان که اتهامات میگویند و ما بنا رو بر آن میگذاریم و درباره آن سخن خواهیم گفت، اما نه از جنبه سیاسی. و سومی هم البته اخلاقی است که معمولا در این فضاها فراموش می شود و آدمیان به دنبال تحلیل‌های دیگر برای داوری‌های خود می‌گردند. مایلم اینها رو در کنار یکدیگر بگذارم و از دل اونها، از تداخل اونها داوری ویژه‌ای رو در این باب بیرون بیاورم. من البته حقیقتاً اطلاع ندارم، شما هم ندارید، که آیا ایران و حکومت ایران در پی چنین کاری هست یا نیست. اون رو ما مسبوقاً عن میگیریم، یعنی درباره اون سخنی نمیگوییم و قضاوتی نمیکنیم. فرض میکنیم اگر چنین قصدی باشد، این قصد از چه زاویه‌ای و زاویه‌های قابل تحلیل است و آیا فقط اون رو باید در دایره‌های حقوقی یا سیاسی گنجاند و درباره آن سخن گفت، یا اینکه از زوایا و منظرهای دیگر هم در آن میتوان نظر کرد. بحث من همچنان که پیش میرود این زوایا رو روشن‌تر میکند و نهایتاً هم من رأی خود رو در این باب خواهم گفت و البته رأی شما رو هم خواهم شنید و میدانم که مسئله حساسی است که هم تأمل برانگیز است، هم جنجال برانگیز است و جنجال هم تا کنون کم نیافریده است بیرون ایران و درون ایران. و همه کسانی که نگران آینده اون مرز و بوم هستند در این باب باید ذهن روشنی و رأی روشنی داشته باشند. باری سخن رو از اینجا آغاز کنم، برگردم به بیش از 50 سال پیش، وقتی که شاید هیچ یک از شما در این جهان نبودید. من دانش آموز دبیرستان بودم، سال اول دبیرستان، اون موقع سال هفتم گفته می شد، یعنی دوره 6 ساله دبستان که تمام می شد نوبت به دبیرستان می رسید که اون هم 6 ساله بود و پس از 12 سال ما دیپلم می گرفتیم، دیپلم ریاضی یا طبیعی یا ادبی. باری سال اول دبیرستان بودم و به یاد دارم که در یکی از محلات بسیار کهنه و قدیمی تهران بود دبیرستان ما که نام محله، محله ارامنه بود، چون در ابتدای اونجا یک چرچ کلیسای کهنه بسیار قدیمی مسیحی هم قرار داشت و ما تقریبا هر روز از مقابل این کلیسا میگذشتیم و به مدرسه میرفتیم. معلم ادبیات ما که کتاب فارسی دبیرستان رو به ما درس میداد یک روحانی خوشلهجه شیرین زبانی بود که نامش رو هم اکنون فراموش کردم. هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. به این دو بیت سعدی رسیده بودیم که سعدی می گفت که من آن مورم که در پایم بمالند، نه زنبورم که از نیشم بنالند. چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. دوباره این دو بیت رو براتون میخوانم چون مرکز شق گرانیگاه بحث من است. من آن مورم که در پایم بمالند، نه زنبورم که از نیشم بنالند. چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. معلم شیرین زبان و خوش لهجه روحانی ما که گویی کشفی کرده بود به ما دانش آموزان 13-14 ساله می گفت که ولی اگر من به جای سعدی بودم این بیت رو این گونه می سرودم: چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. سعدی گفته بود چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. معلم کاشف و مکتشف ما می گفت چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. هم به نظر او این سخن قویتر عمیقتر می آمد از سخن سعدی و هم به نظر ما دانش آموزان مقلد. خب سالهای سال این در ذهن من و سوالها برمی انگیخت. ظاهر سخن ظاهر آراسته است و دلپذیر است که آدمی گمان می کند البته این بهتره که شما نیرومند باشید و ستم نکنید، مردم آزاری نکنید. کسی که نیرومند نیست، زور نداره، ستم هم نکنه، هنری نکرده، به اصطلاح متعارف ما فضیلتی نیست. ناتوانی فضیلت نیست، توانایی فضیلت است. اما توانایی توأم با خیشتنداری، توانا باشید، نیرومند باشید، اما بتوانید خیشتنداری کنید و ستم و مردم آزاری نکنید. به همین دلیل تعبیر معلم ما به کام ما شیرین تر می آمد، اون رو پذیرفتنی تر می یافتیم. بعدها من البته در دیوان حافظ هم دیدم که از قضا همین نیم بیت سعدی رو که دارم زور و آزاری ندارم تضمین کرده است. بعدها در دیوان اقبال لاهوری هم دیدم که باز همین نیم بیت سعدی رو تضمین کرده است که دارم زور و آزاری، ببخشید، که زور مردم آزاری ندارم. همین نیم بیت سعدی رو که زور مردم آزاری ندارم همین رو تضمین کرده است. رفته رفته این سوال در ذهن من قوت گرفت که این بزرگان که سعدی باشند و حافظ باشد و اقبال لاهوری باشد و چه بسا کسانی دیگری که من ندیدم آثارشون رو نیافتم و نخوانده‌ام، که بر همین قوم سکه نهادم و اون رو مثل یک گوهری برداشتن و در نگین سخن خود نشاندن. چگونه بوده است که اینها به اون روی دیگر امر توجه نکردن؟ بسیار به نظر من بعید میرسد که کسی چون سعدی، چون حافظ، چون اقبال لاهوری اینقدر کم هوش، کم بهره از هوشمندی باشند که ندانند که هر دو انتخاب در مقابل آدمی هست، هر دو وجه ممکن متصور است که آدمی بیزور باشد و مردم نیازارد و بازور باشد و مردم نیازارد و آنگاه در مقابل این دو این یکی رو انتخاب کرده باشند که زور مردم آزاری ندارد. این سخن همچنان در ذهن من بود، این سوال با من همراه بود و می جوشید. بعدها که به آثار عرفا رسیدم به غزالی به مولانا، سوال تشدید شد برای اینکه نزد عارفان ما تقریبا این قصه از مسلمات گرفته شده است که بهتر است که آدمی ناتوان باشد تا توانا باشد، بهتر است که آدمی ثروت کمی داشته باشد تا اینکه بسیار ثروتمند و متمول باشد، بهتر است که بهره اندکی و برخورداری کمی از امکانات این جهانی داشته باشد تا اینکه بسیار برخوردار و متمتع باشد. که همه این سخنان گاهی برای انسان مدرن و امروزین بدیهی البطلان می نماید، گمان می کنند که از فرط فرسودگی و یابگی حاجت به رد و ابطال و انکار ندارد، اونقدر کهنه است، اونقدر باطل است که کسی اعتنایی به اونها نمی کند. بگذارید یادآوری کنم برای شما قصه مولانا رو در دفتر سوم مثنوی. قصه رو احتمالا همه شما خوانده اید و شنیدید. مارگیری که شغل او مارگیری بود، می رفت مارها رو می گرفت، به شهر می آورد و برای تماشای مردم از مردم پولی می گرفت و این مارهای درشتی رو که عموماً مردم ندیده بودن رو اونها نشان می داد. یک نوبت به کوهسار رفت، زمستان بود، همه جا رو برف و یخ پوشانده بود، به تعبیر مولوی اژدهایی پیدا کرد، مار بسیار فربه و سهمناکی رو که یخ زده بود. مارگیر پنداشت که مرده است، مار رو برداشت و حمل کرد با خود، به زحمت آورد به بغداد. اون رو روی یه پلی از پلهای شهر بغداد انداخت و مردم رو دعوت کرد که به تماشای این مار یا این اژدها بیاید. مردم هم آمدند، اژدها انبوهی عظیم شد. مارگیری اژدها آورده است، بلعجب نادر شکاری کرده است. این سخن در میان مردم پیچید و یکی به دیگری میگفت و همه روانه اونجا برای دیدن این اژدها شدند. در همین احوال که این اتفاقات میافتاد، هم ازدحام مردم و هم تابش خورشید عراق، به قول مولوی تابش خورشید بغداد و حرارتزایی او، یخهای بدن این اژدهای افسرده رو آب کرد. دفترفت این اژدها زنده شد، جان گرفت و پس از نیرو گرفتن جهشی کرد، پرید و به قول مولوی در اولین قدم خود مارگیر رو طعمه خود کرد و بعد هم حمله ور شد به مردم، چندین تلفات بر جان آورد. این خلاصه داستان است. داستان رو با اون شیرینی هایی که همراه اوست باید در دفتر سوم مثنوی بخوانید و اصناف نتیجه گیری ها که مولانا در این داستان کرده است. ابتدای قصه که اساساً بحث این که کسی می رود و مار می گیرد و به شهر می آورد و مردم رو به تماشا می خواند و مردم سرگرم تماشای مار می شوند، یک بحث مستقل مفصل است و نقد و ملامت مولانا رو همراه دارد که مردم به کجا رسیدند که مارگیری بهر حیرانی خلق مار گیرد، این نادانی خلق. این که مردم به جای این که در خودشون نظر کنند و خودشون رو تماشا کنند، میرن و مار رو تماشا میکنند. در واقع سخن مولانا این است که تماشایی ترین موجود در این عالم خود آدمی است و اما آدمیان چون از خودشون غافلند، از خودشون نسبت به خودشون جاهلند، رو به تماشای چیزهای دیگه میابند. صد هزاران مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. این اولین بحث. ولی بحث اصلی مولوی در قسمت دوم این داستان است که اژدها زنده می شود و مارگیر رو طعمه می کند و به دیگران هم صدمه و لطمه می زند. توصیه‌ای که مولوی در اینجا می کند این است که با بحث ما و فضیلت ناتوانی مناسبت تام دارد. می گوید که در هم یک بیت، اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. هر کدوم ما بالقوه در ذاتمون، در روحمون یک اژدهای سهمگین نهفته است. اینو ما باید تو برف فراق، در سرما، در یخزدگی نگاهش داریم، به خورشید عراق نبریم. یعنی این یخا وقتی آب شد و وقتی این احساس زور و قدرت و توانایی کرد، میتواند بسیار خطرناک باشد. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. تا فسرده می بود اون اژدهات، رحم کم کن نیست از اهل صلات الی آخر. این دستور مولاناست. در جای دیگری میگوید که خود بشر را پنجه و ناخن مباد، که نه دین اندیشد آنگه نه صدا. مبادا خدا نکنه که آدمی این ناخونا و چنگالها و پنجه هاش تیز بشه، دیگه نه خدا میشناسه نه پیغمبر، نه انسان، نه رحم، نه مروت، نه عطوفت، هیچ. پس ناخوناتو بگیر، کوتاه کن که چنگالهای تیز نداشته باشی. این توصیه مولاناست و این توصیه عموم عرفای ماست، عموم عرفای ماست. من از مولوی میگم چون اینها رو به شیرین ترین وجهی بیان کرده، دیگران هم همین مضمون و همین معرفت رو به زبان خودشون با ما در میان نهادن. خب پس یک تمی هست، یک تزی هست، یک نکتهی، یک گوهر معرفتی نزد بزرگان ماست که ظاهرن امروز بسیار ناپذیرفتنی می نماین، اما اونها بر او اصرار داشتن و او این که ناتوانی بهتر از توانایی است. توجه می کنید، ناتوانی بهتر از توانایی است. و خلاصه می شود در همون سخن سعدی، چگونه شد به این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. خود این شکر لازم داره به گمان او که آدمی ناتوان است و نمیتواند زور بگه. در بن این و پشت سر این یک حکمتی نشسته است و اون حکمت این است که انسان ظاهراً بالقوه و به ذات زورگو و خودخواه است و سوء استفاده تو از نیرو، از قدرت خود. بنابراین یک خیال محض است که انسان فکر کنه قدرتمند می شود ولی همچنان پارسا می ماند. گویی که این دوتا با یکدیگر یک تضاد و تناقض ذاتی دارند. این یکی اگر آمد، اون یکی از میدان بیرون می رود. قصه پشه و باد است به تعبیر مولانا، بازم قصه زیبایی که در دفتر سوم داره. میگه پشه اومد پیش سلیمان، سلیمان که بنابر اسطوره ها باد در فرمان او بود. پشه آمد از حدیقه و از گیاه و سلیمان نبی شد دادخواه، که سلیمان معدلت می پروری بر شیاطین مادمی زاد و پری. داد ده ما را که بس زاریم ما، بی نصیب از باغ و گلزاریم ما. گفت خلاصه آمدم از تو دادستانی بکنم، دادخواهی کنم. گفت چیه؟ شکایت از کی داری؟ گفت ای شهر، داد من از دست باد که بنای جور بر ما برگشاد. گفت من از باد شکایت دارم، این باد اصلا نمیذاره من سر جای خودم بیستم، همین که میوزه منو پرتاب میکنه به اون طرف. من از دست باد استقراری، قراری ندارم. سلیمان گفت بسیار خوب، منتها خداوند به من گفته که در هنگام قضاوت سخن متهم رو هم باید بشنوی. تو شاکی هستی، بذار من باد رو احضار کنم و ببینم اون چی میگه و بعد داوری کنم. فریاد زده باد بیا. تا باد اومد پشه راه گریز گرفت، پشه بگرفت اون زمان راه گریز. از سلیمان گفت ای پشه کجا باش تا بر هر دو من رانم قضا. گفت کجا میری؟ وایسا تا من قضاوت. گفت آقا اصلا حرف من اینه، اون بیاد من نمیتونم وایسم، ما دوتا جمع نمیشیم با هم دیگه. ببینید اون حکمتی که ورای این سخن بود این بود که پارسایی و قدرت جمع نمی شوند با هم، یکی که از در میاد دیگری از پنجره می رود بیرون. این جمله رو هم شما از اون مورخ فیلسوف انگلیسی همتون شنیدید که power corrupts. قدرت فساد می آورد و ابسولوت پاور کرپتس ابسولوتلی، قدرت مطلق فساد مطلق می آورد. یک بیان مشهور و مشهودی است، یعنی همه ما هم می بینیم، یعنی بسیار سخن خیالی نیست که کسی گمان کند که قدرت مطلق رو می تواند در دست بگیرد اما فاسد نشود. چنین چیزی نمیشه. قدرت که بیاید اقتضائات خودش رو با خودش می آورد و آدمی چنان مقهور قدرت می شود که پارسایی خود و فضیلت خود رو می بازد و از دست می دهد. رام کردن قدرت برخلاف انتظار و برخلاف تصور بسیاری از گویندگان و شنوندگان و خواهندگان و دانندگان بسی دشوارتر از آن است که تصور می شود و راه های عدیده ای را هم که بشر برای رام کردن قدرت رفته، گرچه همه مبارک و مقدس است اما بسیار ناکام بوده است، میوه بسیار کمی داده است برخلاف رنج عظیمی که در پای اون رفته است. خب تا اینجا من کوشیدم قدری صورت مسئله رو روشن کنم که اساساً وقتی میگوییم که اندر فضیلت ناتوانی، اولا این سخن بی ریشه‌ای نیست، ریشه دارد، نزد بزرگان ما، نزد متفکران ما ریشه دارد، فلسفه ای هم دارد، در باب فلسفهش بیشتر سخن خواهم گفت. سخن عوامانه هم نیست، یعنی که کسانی از روی بیفکری اون رو گفته باشن، این چنین نیست، سنجیده است، همراه با سنجشی است و میتوان برای او فلسفهی پیدا کرد. اما حالا به روزگار خودمون بازگردیم، یعنی از دوران کهن عبور کنیم و بیاییم به روزگاری که ما در او زندگی میکنیم تا فضیلت ناتوانی رو در این دوران بسنجیم و ببینیم. من در باب تمدن غرب و دو رویه تمدن غرب در آلمان با آلمانی ها سخن می گفتن. خلاف انتظار من نبود، پارهشون رنجیدن از سخنان من و البته کسانی هم بودن که اپریشیت کردن، در حال از ما سپاسگزاری کردن. فکر میکنم در این محفل ما راحت تر میتونیم در این باب سخن بگیم. ببینید تمدن غرب دو رویه داشته است تا کنون. یک رویه زیبا، درخشان و انسانی و دلپذیر و یک رویه نازیبا و زشت و ناانسانی و نادلپذیر. گویی که غرب، تمدن غرب هرچه بوده، یه مادری بوده که دو تا فرزند دو قلو زاییده است. گاهی من مایلم بگم دو قلوهای به هم چسبیده، اما اون قضاوت رو با شما میگذارم. فرزند دو قلو زاییده، یکیش بسیار زشته، یکیش بسیار زیباست، اما هر دو فرزندان یک مادرند. بحث های فلسفی بسیار شده است که چگونه است که یک مادری صاحب و زاینده این دو فرزند کاملا متفاوت بودن، ولی بودن. یک رویه تمدن غرب که ما میشناسیم، غرب جدید، یعنی پس از دوران انلایتنمنت، دوران روشنگری، رویه زیبای اوست که عبارت است از علم، از تکنولوژی، از هنر، از حقوق بشر، از دموکراسی و اموری از این قبیل. حقیقتش این است که دوران جدید تمدن غرب دستاوردهای خیره کننده و حیرت آوری دارد که با هیچ تمدن دیگری قابل قیاس نیست. شما ملاحظه بکنید همین آلمان، خود آلمانی ها غافل بودن از اینکه تمدن اونها یا کشور اونها بالاخص چقدر فیلسوف بزرگ به این عالم تحویل داده است. من یه وقتی با خودم محاسبه میکردم، میدیدم واقعا کانادا که تقریبا فیلسوفی نداره، متفکر بزرگی نداره. آمریکا هم کم و بیش همینطور. دنبال فیلسوفان بزرگ میگردید باید به طرف اروپا. در اروپا هم آلمان سرش نسبت به همه دیگر بخش‌های اروپا. واقعا انگلستان بزرگترین فیلسوفش آقای دیوید هیومه، با یک چند درجه اختلاف شما آقای تامس هابز رو دارید و جان لاک رو دارید و از این قبیل. در دوران جدید هم مثلا فرض کن آقای برتران راسل باشه. فرانسه بزرگترین فیلسوفش دکارته که بعداً مثلا جان جاک روسوی هست، مالبرانش، یا در دوران جدید سارتر، یا این فیلسوفانی که از هاشون هم ریشه های الجزایری دارن مثل آقای دریدا و لیویناس و دیگران که هیچ وجه به عظمت اون فیلسوفان پیشین نیستن. اما در آلمان واقعاً چندین فیلسوف دارید همشون در عظمت پهلو میزنن با فیلسوفان قدیم یونان باستان مثل لایبنیتز، مثل کانت، مثل نیچه، مثل هایدگر در زمان ما و یا مارکس رو حتی میتونید تو این زمینه، اینا همشون، یا ویتگنشتاین که خب از اتریش میاد ولی اینا که با هم زیاد فرقی ندارن. فیلسوفان بسیار بزرگی از همین خطه جهان برخواستند و تقریبا فلسفه معاصر رو، فلسفه مدرن رو تحت تأثیر خودشون قرار دادن بدون تردید. خب این یک چهره تمدن غربه که به هیچ عنوان نمیشه اون رو کوچک شمرد و انکار کرد. ما در تمدن اسلامی خودمون هم فیلسوفان بزرگ داشتیم، اما نه به این تعدد و نه این همه مکتب فلسفی. فیلسوفان بزرگ ما تقریبا هم مکتب بودن با اختلافاتی که بین خودشون بود، ولی مکتب کانت یک مکتبه، مکتب ویتگنشتاین یک چیز دیگه است، هایدگر یک چیز دیگه است، هگل یک چیز دیگه است، نیچه. این همه مکاتب مختلف فلسفی که ظرف 200 سال 300 سال در این کشور پدید آمده و تمام فلسفه جهان رو زیر تأثیر خودش گرفته. حالا به آلمان هم بالاخص کاری نداریم، من از تمدن غرب دارم سخن میگم. آمریکا و کانادا به هر حال میراث‌خواران آمریکا از اروپا هستند و تمدن اروپایی به این طرف صادر شد و اینها هم البته وارثان خوبی بودند. یا علم که حاجت نیست من برای شما که همتون دانشجویان رشته‌های علمی هستید سخن بگم که پیشرفت‌های علمی چه بوده است و جهان را از کجا به کجا رسانده است و در کنارش و همزاد با او پیشرفت‌های تکنولوژیک. خب همه اینها از اون طرف میاد. در زمینه‌های علوم انسانی به هر حال مسئله حقوق بشر به نظر من یک کشف بزرگی است که در اروپا صورت گرفت، گرچه که دیر آمد ولی خوش آمد، بسیار مهم بود و چیزیست شاید مهمتر از کشف الکتریسته، از کشف رادیواکتیویته، فوق العاده مهم است و بر مبنای او یک سیاست دموکراتیک انسانی بنا کردن و این لیست رو، این فهرست رو خیلی بیش از این میتوان مورد بحث قرار داد، ولی من دیگه چندان پیش نمیرم برای اینکه چیزیست که برای شما همه آشناست و این یک رویه تمدن غرب است که حقیقتا جهان رو بر صورت خیش ساخته است. دیگه علم الان علمیست که در مغرب زمین پرورده شده، تکنولوژی این تکنولوژیست، فلسفه البته چنان نیست که یک فلسفه باشد، اصلا دار مشاجرات است. با همین احوال فیلسوفان بزرگ و عظیم از این سرزمین برخواستند و آراء انسانی فوق العاده مهم. حالا به اون طفل دوقلوی زشت نظر کنید، اما همین مغرب زمین، همین تمدن با این همه دستاوردهای انسانی عظیم و دلپذیر، خب درختی است که میوه های تلخ هم بر او ظاهر شده است و این از اونجاست که، از اینجاست که در واقع میتوان رفته رفته به فضیلت ناتوانی قدری اعتقاد و اعتراف برسید. مهمترین چیزی که غرب به دست آورد در اثر همین اکتشافات و همین پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک حتی فلسفی قدرت بود. قدرتمند شد، در همه زمینه ها قدرتمند شد. یک اختلاف پتانسیل شدیدی بین این طرف دنیا و اون طرف دنیا ایجاد شد. در همه زمینه ها این طرف میتوان گفت که واجد بینش تازه شد، واجد دانش تازه شد، واجد نیروی تازه شد، به طوری که میتوانست دیگران رو از نتایج دستاوردهای خود سیراب کنه. خب حالا به عصر جدید شما نگاه کنید، ببینید که اون طفل زشت کدام بوده است. من همیشه اینو گفتم، گفتم ما مسلمان ها و ما شرقی ها و بالاخص ما مسلمان ها، ما امروز میتونیم سرمونو بالا بگیریم، نه به خاطر اینکه ما علم به جهان عرضه داشتیم، علم تجربی جدید، خب ما نکردیم. البته دانشمندان مسلمان بودن، من نمیخوام وارد این افتخارات بشم، اون حرفا رو من اصلا نمیخوام بزنم، ولی بالاخره تاریخ تمدن اسلامی تاریخ یک مشت جهال که نیست. علمای بزرگ بودن، فیلسوفان بزرگ، هنرمندان بزرگ، نویسندگان، شعرا، اینا همه بودن. اما علم تجربی جدید مهرش مهر غربی است، یعنی در این طرف دنیا پرورده شد و به جاهای دیگر دنیا رفت. ما از این باب نمیتونیم مفتخر باشیم. یا تکنولوژی جدید، بشریت در گذشته به اندازه رفع حاجتش چرخی ساخته بود، چاقو و سوزنی با این چیزا استفاده میکرد، ولی اونا کجا، تکنولوژی جدید کجا؟ ولی ما میتونیم مفتخر باشیم که ما بمب اتمی نساختیم. من حرفم در واقع از اصل از اینجا شروع میشه. ما یک فضیلت هایی داریم که فضیلت های ناتوانی ماست. من به صراحت اعتراف میکنم که شاید اگر ما هم زور داشتیم کارا رو میکردیم. به هیچ وجه نمیگم که ما فرشتگانی بودیم که خداوند ما رو خلق کرده، اصلا و ابدا. از قضا ما ناتوانان یه کارهایی رو نکردیم. به هر حال دستمون آلوده نیست، این مهمه. ما بمب اتمی نساختیم، ما جنگ جهانی اول و دوم به وجود نیاوردیم، ما یهود سوزی نکردیم، هولوکاست رو ما به وجود نیاوردیم، ما فاشیزم رو پدید نیاوردیم، ما استالینیزم رو پدید نیاوردیم، ما سلاح شیمیایی نساختیم. هیچ کدوم اینا ساخته ما نیست. ساخته ما نیست برای اینکه ماها بلد نبودیم، زورشو نداشتیم، قدرتشو نداشتیم. تاریخ این امکان رو در اختیار ما قرار نداده بود. اگر داده بود شاید میکردیم، شاید هم برتر از اینجا میکردیم. ما استعمارگر نبودیم. یه ننگی که داغ ننگی که به پیشانی تمدن غرب خورده استعمار است. ظرف 100 سال 200 سال اینا بهترین کشورهای جهان رو، بهترین مردم جهان رو در تحت استعمار خودشون گرفتن. آمریکا کمتر، آمریکا به قول اون نویسنده ایرانی ما میراث‌خوار استعمار بود. استعمارگران اصلی انگلستان بود، فرانسه بود، پرتغال بود، هلند بود، آلمان بود تا حدی و امثال اینا. استعمار به معنی کشورگشایی نیست، اشتباه نکنید. فتوحات، لشکرکشی از کشوری به کشور دیگه همیشه بوده. مغولان هم به ما حمله کردن و کشتار فجیعی کردن، اما ما اونا رو استعمارگر نمیخوانیم. استعمار یعنی اینکه شما به کشوری بری، بساطتو اونجا پهن کنی، مردم اون کشور رو همیشه رشد نایافته و عقب مانده نگه داری، چون به نفع خودته. مزدوران خودت رو اونجا به حکومت بگماری تا بر اون مردم حکومت کنن، تمام منابع اونها رو هم به نفع خودت بدوشی و به کشور خودت بیاری. استعمار منظور اینه، نه اینکه صرفاً شما برید به یک کشوری حمله کنید، پادشاه اونجا رو براندازید و خودتون پادشاه بشید. این کشور گشایی است که قصه همیشه تاریخ بوده. مسلمان‌ها هم کردن، غیر مسلمان‌ها هم کردن، همه کردن. اما استعمار یک پدیده کاملا جدیده. ما استعمار نکردیم، ما یهودسوزی نکردیم، ما بمب اتمی نساختیم، ما بمب اتمی منفجر نکردیم، ما سلاح شیمیایی نساختیم، استالینیسم و فاشیسم و اینا هیچ کدوم دستاوردهای تمدن اسلامی نبودن. من باز هم تکرار میکنم، اینها فضیلت ناتوانی ماست، اینا فضیلت ناتوانی ماست که کم فضیلتی نیست. یعنی میشد که ما هم دستانمون آلوده باشیم. شما نگاه کنید امروز مسلمان‌ها یه القاعده میونشون در اومده، چه زجه ای تو این عالم به پا شده. ما هم زجه میزنیم، خیلی چیز بدیست، ولی شما فکر میکنید این القاعده مثلا چند درصد اون فاشیسمیست که هیتلر به پا کرد، چند درصد استالینیسمیست که هیتلر به پا کرد، چقدر آدم کشتن نسبت به اونا، چند درصد اون هولوکاستیست که رژیم نازی هیتلری به پا کرد که بنا به ادعای خود یهودی 6 میلیون یهودی رو کشت، چند درصد اونا جنایت کرد. و شما ببینید که چه ننگی به پای مسلمان‌ها دارن می‌نویسن که یه چنین چیزی از میون مسلمین بیرون اومده، که ما البته ویارنات پراداوید، ما هم شرمنده ایم که این اتفاق افتاده، محکومش هم می‌کنیم، هیچ خوشمون هم نمیاد. ولی من دارم میگم شما این رو در صفحه تاریخ ببینید و در کنار بقیه حوادث و وقایعی که در همین روی کره زمین اتفاق افتاده، اون هم به دلیل توانایی که عده پیدا کرده، که بسیاری از این حرکاتی هم که امروز صورت میگیره ریشه هاش توی همون تحقیرها و استعمارهای گذشته است. منتها خب ما اون استعمارها و تحقیرها رو هم معمولا نمیبینیم، فراموش میکنیم، نمیخوانیم، چشمانمون فقط به اخبار است که چه چیزو برجسته میکنن، چه چیزو برجسته نمیکنن و در داوری های ما همونطور تأثیر میگذاره. اما شما حقایق رو اگر بخواید ببینید اینطوری است. مسلمان ها، شرقی ها به نظر من از فضیلت ناتوانی برخوردار بودن. این فضیلت رو ما نباید از دست بدیم. حرف من اینه، این فضیلت رو ما نباید از دست بدیم. عصمت و بکارتی که این تمدن داره دامنش نباید آلوده بشه. ببینید من میخوام بگم اصلا شما صرف نظر از این که بم ساختن امر خوبیست یا ناسواب است، به لحاظ حقوقی مثلا چه حکمی دارد، همین نزاعهایی که الان هست، صرف نظر از این که ما بگوییم که الان تمدن غرب یا حکومت‌های غربی دو زبانه سخن میگن، دابل استاندارد کار میکنن، خودشون بمب اتمی دارن، خودشون میسازن، خودشون اسرائیل رو تقویت میکنن که 100 تا 200 تا بمب اتمی داره، اما به ایران گیر میدن که چرا میخوای بسازی. حالا معلومه نیست میخواد بسازه نمیخواد بسازه، بنده خبر ندارم، اگه شما خبر دارید خودتون میدونید. این دابل استاندارد هم وجود داره، بنده همه اینا رو میدونم، همه ماها هم میدونیم، ولی الان سخن من بر سر اون نیست. من میخوام بگم که ما اصلا به لحاظ تمدنی نباید دنبال یک چنین چیزی بریم. این فضیلت ناتوانی برای ما کم فضیلتی نبوده است. ما هم ممکنه اگه خیلی زورمند و نیرومند شدیم بشیم یکی شبیه بعضی از جانوران درندهی که اینجاها بودن و ظهور کردن، مثل استالین و غیره. برای اینکه انسان از اون آفت محفوظ بمانه و برکنار بمانه، میتواند پای در دامان همین ناتوانی بکشد و بی جهت سعی نکند یه تمدنی رو که تا کنون به لطف خداوندی یا به تصادف تاریخ از پاره از فجایع و جنایات دامنش و دستش پاش بوده و آلوده نبوده، این رو آلوده کنه. من میدونم فقیهان ما چجوری فکر میکنن. برای اونا این مسائل خیلی ساده است، نه فکر اخلاقی میکنن، نه فکر تمدنی میکنن، هیچ کدوم اینا. به یه آیه قرآن متوسل میشن، آیه قرآنی که میگوید چی؟ و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. درسته؟ این آیه چه میگه؟ به مسلمان ها میگه که در مقابل دشمنانتون هر نیرویی رو که میتوانید فراهم بیاورد. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هر چه در توان شما در استطاعت شماست جمع نیرو و کسب نیرو بکن. و من رباط الخیل، البته به دنبالش میگه و اسبان، خب از اون سلاح ها و ابزار جنگی اون زمان بود. دنبالش میگه ترهبو نبهی عدو الله و عدو بکن، که با این کار، با این جمع نیرو و کسب نیرو، دشمنان خودتون رو بترسانید و دشمنان خدا رو بترسانید. به یاد دارم که یک بار در نماز جمعه همین آقای مصباح یزدی که الان تئوریسین انقلاب شدن، پس از سالها غیر انقلابی زیستن و غیر انقلابی تفکر کردن، به همین آیه قرآن تمسک میکرد، عیناً همین رو میخوند. میدونید در این آیه کلمه ارهاب آمده، ارهاب لغتاً یعنی ترساندن، ولی امروز در زبان عربی شما اگر به تلویزیون‌های عربی نگاه کنید، مثلا تلویزیون سوریه نگاه کنید، دائما به مخالفینش میگه ارهابیین. ارهابیین یعنی تروریستا. این یکی از تعبیرات نوینه در زبان عربی است که به تروریسم میگن ارهاب، و ارهابی یعنی تروریست. و بعد همین آقای روحانی که یک چنین ذهن قدرت گرای استالینی داره، متاسفانه از این مغالطه استفاده میکرد و میگفت که شما برید ببینید که این ارهاب که در قرآن اومده امروز عربا به چه معنا به کار میبرد. یعنی دقیقاً ترویج تروریسم میکرد. میگفت کلمه ارهاب رو به همین معنا بگیرید که امروزه اعراب به کار میبرد. ما از این طرز تفکر باید بسیار ترسان و گریزان باشیم. این طرز تفکریست که در ایران اسلامی ما توسط بعضی از حکومتگران پیدا شده و بیدار شده، و اون رو ربط و نسبت به اندیشه دینی و اسلامی هم میدن یک به هر حال تطهیر فقهی هم اون رو میکنن. یعنی میگوین که هیچ مشکلی وجود ندارد، خداوند به مسلمانان هم دستور داده، جواز داده، توصیه کرده که اعدو لهم ما استطعتم من قوتن، از هر نیرویی که میتوانید علیه اونها استفاده کنید. هر نیرو خب ممکنه نیروی بمب اتمی هم باشه، سلاح شیمیایی هم باشه، هر نیروی هست دیگه. و این همون چیزیست که بسیار خطرناکه. بازم من تکرار میکنم، عصمت و بکارت یک تمدن رو که با فضیلت ناتوانی همراه بوده است و به همین دلیل دستش به بسیاری از جنایات آلوده نشده است و امروز میتواند علارغم همه ضعفی که دارد، همه انحطاطی که دارد، سرش رو بالا بگیره و بگه ما استالین نپروروندیم، ما هیتلر نپروروندیم، ما بمب اتمی به سر هیچ قومی نریختیم، ما استعمار نکردیم، ما یهودی ها رو نسوزوندیم، ما دارای چنان قدرتی نبودیم که این کارها رو بکنیم، ولذا مفتخریم، دستامون پاکه. همین که ما پا در این راه این کشف قدرت شیطانی بگذاریم، این فضیلت ناتوانی هم از ما ستانده خواهد شد و ما به اصناف جنایات خدای نکرده دستمون و دامنمون آلوده خواهد شد که تطهیر آن در تمام تاریخ نامویسر خواهد. کلمه غرب زدگی رو شما شنیدید دیگه، اینقدر ما شنیدیم که واقعا ملالاور شده. من به شما میخوام بگم غرب زدگی اگر یک معنای محصلی داشته باشه، فقط در همین جاست. یعنی همین جایی که شما سعی کنید این قدرت‌های فضیلت شوی رو پیدا بکنید و گمان بکنید که دارید به فرمان خدا عمل میکنید و با کشف و جمع‌آوری سلاح شیمیایی و سلاح اتمی میخواید به جنگ دشمنان خدا برید، این درست اول غرب زدگی از همین جاست. برخلاف اون چه که پاره تصور میکردن که غرب زدگی یعنی مثلا فلسفه غربیان، علم غربیان، تکنولوژی غربیان، هنر غربیان رو بگیریم، اما اگر معنایی داشته باشه که من از این لفظ و از این معنا حقیقتا گریزانم، اما اونایی که به کار میبرن و اون رو به صورت حربه‌ای علیه دیگران به کار میگیرن و بر سر اونها میکوبن، به اونها باید گفت که اگر غرب زدگی یک معنا یا یک مشلاق روشن داشته باشه، دقیقاً در همین جاست. این قدرت‌هایی که آلودگی میاره، این قدرت‌هایی که توانایی شیطانی ابلیسی و استالینی به ما می‌بخشه، این قدرت‌هایی که انسانیت ما رو تحت شعاع قرار میده. عشق قدرت یه عشقی است که شما وقتی سوار شدید گمان نکنید همون انسان پیشینید. عشق شما رو برمی‌داره. هر قدرتی اینطور است. این رو عارفان ما بد نفهمیده بودند. تکرار میکنند، سعدی مرد کمهوشی نبود که میگفت چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. حرف خیلی حکیمانه ای میزد، آدمی رو میشناخت و میفهمید که این انسان وقتی که واجد این قدرت ها بشه چه ها که نخواهد کرد. کمان که شد، الان آزمایشگاه تاریخ پیش چشم ماست. خوشبختانه دیگران عبرت ما شدند، عبرت ما شدند. مولوی چند جا اینو در مثنوی داره که میگه نگاه کنید اقوام پیشین عبرت ما کارایی کردن، ما باید خدا رو شکر کنیم که پس از چندین نسل به دنیا آمدیم. دیگران کارایی کردن که ما امروز میتونیم ببینیم اونها رو و تکرار نکنیم. رشته خیلی زیبایی رو نقل میکنیم که وقتی که مغولان به یکی از شهرها حمله کردن، دو نفر رو گرفتن بردن بیرون شهر رو، اینها رو کنار یه درختی نگه داشتن و میخواستن اعدام کنن. یکی از اینا پرسید که برای چی منو میخواد اعدام کنی؟ گفتن برای اینکه این رفیقت که ببینه تو رو اعدام کردیم بترسه و پولاشو رو کنه، نشون کنه، نشون بده. گفت خب اونو اعدام کنی من بترسم، من پولامو رو میکنم. مولوی میگه الان توی تاریخ این اتفاق زیاد افتاده، دیگران اعدام کردن تا ما بترسیم، ما دیگه دنبال اون خطاها نریم. الان ببینید ما پیش چشممون داریم یه عده‌ای بمب اتمی دست یافتن، استفاده کردن. این چیزی نیست که شما تو صندوق خونه بذارید بگید ما درست کردیم هم تو رو اونجا میذاریم اون گوشه. خب یعنی چی؟ برای چی؟ برای یه جاییه، برای یه وقتیه، اونم با این هزینه بس. سلاح شیمیایی انبار کردن، بالاخره استفاده کردن. کجا استفاده کردن؟ تو همین جنگ عراق و ایران. خب این سلاح‌های شیمیایی رو کی میداد؟ به عراقی ها، آلمانی ها میدادن. حالا اومدن یه تعدادی رو از این کمپانی ها رو دستگیر کردن که شما میفروختید و غیر قانونی میفروختید و هر چی بود. بالاخره اینا درست کردن، تولید کردن، این قدرت رو پدید آوردن، استفاده هم کردن، جان یه دیر هم ستاندن. میگه اینا برای تلهیم که نیست، برای زیبر که نیست، برای پوز دادن که نیست، اینا برای اینکه مصرف بشه و مصرف شد. و پس از اینم اگر خدا واقعا رحمی نکنه به این جهانیان، معلوم است که اتفاقاتی بیفته. ما بیایم شریک یک چنین شرکایی بشیم، همراه یک چنین شرکایی بشیم با این دستهای آلوده و این رو گمان بکنیم که میخوایم جلوی دشمنای خدا بایستیم، این اصلا آدم رو خودشو دشمن خدا میکنه، خودشو دشمن خلق خدا میکنه، فضیلت ناتوانی رو از ما میستانه. من برای این که میدونم احتمالاً بعضی سوالات هم در ذهن شما میاد، یک دو تا مثال دیگه و نکته دیگر هم اینجا عرض میکنم و سخنم رو پایان میبرم تا نوبت طرح سوالات شما باشه. ببینید یک مثال دیگه هم بزنم. عارفان ما راجع به علم هم همین حرف رو میکردن. حالا این که ما داریم در باب قدرت سخن میگیم که شاید مزارش آشکارتر باشه، راجع به علم منطقه اون رو حتی در سطح فردی هم مطرح میکردن. شما میگفتن آدم عالمی که خیلی مغرور بشه جاهل بمونه بهتره، فضیلت بی علمیه ولی این از رذیلت غرور و تکبر خیلی بهتره. توجه میکنی؟ علم کس تو را به نشتاند، جهل از آن علم به بابد صد بار، ده بابد آن ندل که اندر ویگا و خر گنجد و زیا و اقا. این اخلاق عالم بودن که تو کتاب های اخلاقی ما می نوشتن که علم رو ما برای تکبر، برای فخر فروختن، برای مراء و جدال، برای دنیا پرستی اینا نمی خونیم. علم باید مشارف دیگر داشته باشه، عالم باید یک اوصاف اخلاقی داشته باشه تا علم او هم بتواند بهره مندی ایجاد بکند. بنابراین فتوای غلطی نمی دادن. می گفتن بعضی از بیسوادها به دلیل بیسوادیشون فضیلت بیشتری از بعضی باسوادها دارن، باسوادهایی که علمشون اونا رو آدم نکرده بلکه درنده تر کرده، ناخن و چنگالشون رو تیزتر کرده. من الان از شما می پرسم توی این دنیا اگر عیبی و ایرادی هست که هست و بسیار هست، باسوادها به وجود آوردن یا بیسوادها؟ با سوادام مگه بلدن بمب بسازن؟ بی سوادام مگه بلدن بمب بسازن؟ مگه بلدن هواپیما بسازن؟ مگه بلدن سلاح شیمی چی بلدن؟ چیکار بلدن بکنن؟ گلیم خودشون از آب نمیتونن بکشن بیرون. همه این چیزایی که ما اسمشو میذاریم فجایع و مفاسد و جنایات اینا واقعا پشت سرش یه عالمی نشسته. یه عالم که چه عرض کنم، ده ها و صد ها عالم نشسته. این علمی که همراه با اخلاق نیست کاملا میتواند ویرانگر باشه. اما اینکه شده، اینکه از قدیم میگفتن که علم یک مظروف است، ظرف او رو باید دید چیست و ما این رو در کدام ظرف میریزیم، برای همین بود و بشریت الان شما نگاه کنید، دانشگاه میاد، دبیرستان میاد، این همه علم میخونید، چهار تا کلمه اخلاق به شما ها نمیگن. به نظر شما اینو نقصان نیست؟ آقای دانشمند که شما اینقدر دانشمند شدید و مغزتون این همه سرطانی رشد کرده و بزرگ شده، فربه شده، با قلبتون، با دلتون، با انسانیتتون چه کردید؟ اونو چقدر رشد دادید؟ اصلا خبری ازش نیست، هیچ سخنی از اینها نمی رود. گویی که در اون زمینه ها مردم مستغنی هستند، احتیاجی ندارند که بدانند، و نتیجه همین می شود که شده است یه تمدنی پدید میاد، حکومت های پدید میاد، حکومت گرانی به عرصه می رسند که با کمال تأسف دستاوردهاشون اینه. خب اگر که صورت مسئله روشن شده و دلائل من هم برای مطلب روشن شده باشه، گمان میکنم وقت آن است که من دامن سخن رو درچینم و نوبت رو به شما واگذار کنم که مطمئنم سخنها و سوالات بسیار برای شما پدید آمده است. این رو هم عرض کنم که دوست عزیزمون که دعوت کننده بنده به اینجا بود گفت که پاره از دوستان ممکن است سوالاتی خارج از موضوع این بحث داشته باشن. من استقبال میکنم، اشکالی نداره، به هر حال سوالات رو نظر میکنم، نگاه میکنم و درباره اونها تا جایی که فرصت داریم گفتگو خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اولم اشاره کردن اگه که دوت کنید سوالی که دارید رو دوستان تو سال رو دارم جمع کنم سینا رو میشدید. ما حالا کاری که دفعه آقای قبلی هم در فیرازگاه های جسور شما بمیدن هم در همه یا آقای خیلی بر هم مورد مشابه شده اینه که سوال رو دست بندی میکنیم و خیلی وقت مثلا 5-6 تا سوال هستی در آتو یه مورد 5-6 تا سوال با هم میگیم. من حالا این کار رو میکنم تا وقتی که برسیم به سوال هایی که یکی دوتا پرسیده شده باشه دیگه، اون موقع یه حرفی که خودش سوالش رو مستقی من دو پرسیده که حالا هم سوال رو من مستم سوال که تا الان حالا جمع شده بود به طور مستقیم هم در رابطه با این صحبتی که خودتون کردید بکنم شاید 4 مورد حتی اول هست که بشه تقریبا جمع بندید. اینه که نتیجه این استدلالی که شما میکنید در رابطه با علم و پیشرفت به چه شکلی نیست، یعنی با همین استدلال میشه گفتش که خب پس کسب علم هم میتونه چیز بدی باشه به خاطر اینکه خیلی از این فجایعی که اتفاق افتاده به خاطر علمی بوده که کسب شده. یا مثلا فرض کنید در رابطه با مثلا مورد فجایعی که مثلا آدم های باسواد وجود آوردن، خب این سوال هست، یعنی بی سواد ها عملا دستشون پاک هست از این موضوع. این سوال هست که خب اون پیشرفت ها و اون اتفاقای خوبی هم که افتاده مثلا فرض کنید چون داروهای جدید کرد شده یا پیشرفت که دوستی اونها را هم خب با سواد ها انجام بده و بی سواد ها انجام نده. و خب عملا سوال این هست که نتیجه این اطلاع در حوزه پیشرفت و علم آیا این نیست که ما به همون شکلی که بوده عقب افتاده بمونیم؟
همین بود، یعنی خلاصه بر ببینید. خب من انتظار داشتم البته چنین سوالی پیدا بشه. گمان میکنم هم حاجت به توضیح مبسوط نباشه. من که منکر پیشرفت علم هستم و اتفاقا گفتم که در مغرب زمین که دو چهره دارد، یکی از چهره‌هاش هم پیشرفت‌های علمی و طبی و تکنولوژیک و غیره و غیره و ایناست که شما خوب آشنا هستید با اونا. من شما رو به آفات اینها توجه دادم و هشدار دادم که این پیشرفت علمی و این پیشرفت‌های تکنولوژیک همینطور و بدون توجه به این که چه عوارضی و عواقبی میتونه داشته باشه به خودی خود مطلوبیت نداره و بنابراین ما اگر میخوایم دستاوردی داشته باشیم، ما اگر میخوایم اقتباسی از تمدن غرب بکنیم، اتفاقا این دو چهره باید پیش چشم ما باشه و نمیتوانیم ما چشم بپوشیم و بگیم که تمام این مجموعه رو با همه اون چه که داره ما میخوایم. ما باید بدونیم که یه چیزی کم بوده اینجاها که این مجموعه به این، یعنی این مادر این دوتا بچه رو به دنیا آورده. اصطلاح بر مثال سبیل تمثیل در سیستم ژنتیک این مادر دوباره یه اختلالی است که از یه طرف یه چنان فرزندان نیک و زیبا و عالی و دوست داشتنی داره و از یک طرف هم یه چنین فرزندان زشت و ویرانگر و خطرناکی رو به دنیا میاره. باید ببینیم که کار از کجا لنگ شده، از کجا عیب پیدا کرده. اگر قبول کنیم که عیبی پیدا کرده، اگر قبول نکنیم اون یه بحث دیگری است. اما اگر قبول کنیم که عیبی وجود داره و عیب بزرگی هم وجود داره، یعنی استعمار این همه کشورهای و اون همه تلفات انسانی، اون همه عقب ماندگی که بر این کشورها تحمیل شد، اینش رو فراموش نکنیم و بعد به دنبال او چیزهای دیگری که براتون ذکر کردم که رخ داده در تاریخ بشریت، اینا رو نباید فراموش کرد. ولذا ما باید توجه داشته باشیم که علم رو نقد نمی کنیم، یعنی تقبیح نمی کنیم، پیشرفت رو تقبیح نمی کنیم، اینا همه سر جای خودشه. اما برای ما که می خواهیم با چشم باز به تمدن غربی نظر کنیم، قفلت از این وجوه و از این جوانب کشنده است، سم قطاره. ما ایناش هم باید نگاه بکنیم، مخصوصا امروزه که علم اینطور با قدرت عجین شده، یکی شدن، این آفت خیلی جدیتر شده است. و این که ما صرفا فکر کنیم که فقط جنبه های خوب رو میگیریم، جنبه های بد نمیاد، من نمیگم گزینش رو میتوان کرد، اما کار بسیار ظریف است و ما دائما باید درب رو به صورت یک آینه عبرت در مقابل خودمون ببینیم و ببینیم که این رشد بی امان علمی و تکنولوژیکی چه میوه های تلخی هم با خودش آورده. باید ببینیم کمبود کار از کجاست، این چیزیش که ما باید دربارش تأمل کنیم. ولی گفتن این که علم خوب است و پیشرفت خوب است و داروهای طبی خوب است و جراحی های پزشکی خوب است و اینا رو ما حاجت نداریم به یکدیگر تکرار بکنیم، همه اینا رو ما قبول داریم. اما اگر که ما به نحو غیر نقادانه در تمدن غربی نظر کنیم و این وجود و جوانب رو نبینیم، به گمان من ما زیان خواهیم کرد. من فکر میکنم که حکومت ایران وارد فاز جدی غرب زدگی خودش داره میشه. تا امروز میگفتش که ما همه صنایع رو قبول داریم، کامپیوتر رو میاریم، هواپیما رو میاریم، نمیدونم دقیق ترین آلات و ادوات علمی رو وارد میکنیم، مورد استفاده قرار میدیم تو بیمارستان هامون، تو کارخانه هامون و غیره. تا اینجا فاین. اما همین که شما وارد یه چیزی شدید، یه فضایی شدید که دیگه محض قدرت هست، جز قدرت، جز کوبیدن دیگران، جز الزام دیگران و فرش کردن اونها معنای دیگری نداره، به گمان من در اینجا ما باید مجددا تأمل کنیم. شاید ما باید به جهان فضیلت ناتوانی رو دوباره یادآوری کنیم، دوباره بیاموزانیم. ما شاید از این سو یک رسالتی داریم که انسان قدیم به دلیل اینکه در پاره از جوانب ناتوانتر بود، پاره از جنایات رو هم نکرد. شما نباید بنشینید بگویید که توانا میشیم اما خیشتنداری میکنیم، این بسیار بعیده. در پاره از جوانب ای بسا بهتر همون باشه که ما ناخونامون چیده باشه، گرفته شده باشه، پنجه های کوتاهی داشته باشیم، نتوانیم به دیگران زخم بزنیم.
اینجوری که حالا من خودم فهمیدم و از سوالای دوستانم فهمیدم که شما استدلال کردید که همین که ما این قدرت رو نداشتیم، من مثلا فرض نمی‌کنم این بمب بسازیم، یعنی خوب پیشرفت نداشتیم، همین خودش خوب بود و ما همین حفظش بکنیم به عنوان یه پذیر. حالا درسته که یکی از نتایجش این بود که بمب اتم نمی‌تونستیم بسازیم، ولی سوالات دوستان کل این موضوع هست که خب نتایج دیگه‌اش هم اینه که مثلا فرض کنید داروهای پیشرفته هم می‌تونیم بسازیم. یعنی با همین استدلال خیلی از در واقع یک از دوستان به طور مشخص اینجا پرسیده که شاید منظور شما بیشتر اینه که استفاده ای که از این توانایی ها شده استفاده بدی بود، نه که خود این توانایی بدی بود. اگه ما بخوایم بگیم خود این توانایی بدی هست، پس نباید کسبش بکنیم، نباید بریم دنبال کسب مثلا بزنم روش های جدید علوم تجربی که منجر شده به پیشرفت پزشکی. من یکی دو مورد را از سوال ها اگه اجازه بدید میخونم. یکی از دوستان گفتن که قدرت اون هم شده قدرت نظامی نیست و چنانکه شما اشاره کردید ثروت و علم و فلسفه و اینا همه از مقولات قدرت هست. یه توصیه میکنه که برای حفظ به تعبیر شما اسمت و بکارت این تمدن نه تنها ساختن بوم بلکه از علم و فلسفه و ثروت هم اجتناب کرد. این مثلا یه مورد هست. یکی از دوستان دیگه هم با سطور مشخص داریم که حالا یه خود مبرود مسئله حالا هست به ایران رو بسیار خواستیم صحبت کردیم. یکی از دوستان دیگه گفتن که به نظر من بهتر بود که عنوان سخنرانی بود که نفی توانایی یا فضیلت توانایی، من محتوای سخن شما در واقع نفی توانایی یا فضیلت توانایی منظور نبود بلکه نفوهش توانایی شیطانی بود. و مشخصا شما توانایی هسته ای رو نفی نمی کنید بلکه بمب هسته ای رو نفی می کنید.
ببینید ما سر همون خونه اول برگشتیم. این درست همون چیزی بود که من میخواستم شما هم بدانید و هم از او حذر کنید. ببینید این دوست عزیز ما در این سالش همون سخن معلم 50 سال پیش ما که نهایتاً که دارم زور و آزاری ندارم. من تمام حرفم اتفاقا این بود، اینو بنده میدونم شما هم میدونید، من تمام حرفم این بود که شما پارادایمتون رو عوض کنید، دوباره بر نگردید سر همونجا. بنده اون رو میدونستم، میتونستم بگم اندر فضیلت توانایی، اندر فضیلت توانایی و خیشتنداری، همه اینا مشهود بود و من از ابتدا هم تمام اینا رو براتون گفتم. من درست می‌خواستم بگم شما همین فکر رو نکنید. این بزرگانی که اومدن گفتن چگونه شکر نعمت گذارم که زور مردم آزاره، اینا اصلا داشتن یه فلسفه تازه‌ای رو مطرح می‌کردن. شما دوباره دارید برمیگردید به همون که نه، توانایی که خوبه، فقط سوء استفاده ازش بده. ما باید یه کاری بکنیم که اینا رو یه طوری به نحو انسانی رام خودمون بکنیم. بر مرکب قدرت که سوار میشیم این رو آهسته بتازیم. همه مطلب این است که یه عده معتقدن همچه چیزی ممکن نیست. این مرکب قدرت به جای اینکه رام شما بشه، شما رام او میشید. به جای اینکه شما سوار او بشید، او سوار شما میشه. این خیال خام است، این قبل از عمل است. به قول اون ضرب المثل عربی مولانا میگه لا شجاع یا فتا قبل الحروب، قبل از جنگ شجاعت معنا نداره. شما وایسین تو اتاقتون شمشیر رو به دست بگیر بگه جنگ شد من چنین میکنم چنان میکنم اینجوری سر از گردن دشمنان جدا میکنم، توی جنگ بعدید شما چقدر شجاعت و مردی نشون میدید، واقعا پا به فرار میذارید، وای میسید، میتونید کاری بکنید یا نکنید. در مقام گفتار و در مقام خیال آدم خیلی خیالها در دماغش ممکنه بپزه، اما در عمل واقعا این اتفاق نمیفته. من الان میخوام شما بگم شما کاملا این تلسکوپتون رو اصلا به جانب دیگری از این آسمان ببرید. تا حالا اون طرف رو نگاه میکردید، اصلا تمام حرف اینه که ناتوانی که بده، توانایی اگر همراه با پارسایی باشه خوبه. این که فلسفه قدیمیست، حاجتی به تکرار نداره، همتون میدونید و بندم نیومدم اینجا اونو بگم. من اومدم به شما بگم یه پارادایم دیگری، یک فلسفه دیگری، یه سیستم فکری دیگری وجود داره. راجبش باید تأمل کرد، دوباره بر نگردید سر خونه اول. و او این استش که ناتوانی فضیلت هایی داره که بر ما ناشناخته بود. ما همش فکر میکنیم فضیلت در توانایی است، اینطوری نیست. اقلا اینو یه امکان تفکر بهش بدید. ناتوانی مثل مولانا در آدمی بود خیلی گرسنگی میخورد، کم غذا میخورد، میگفت گرسنگی یه مزه‌ای داره که مردم نمیدونن. همه فکر میکنن مزه تو خوردنه، تو خوراکه، این خوراک خوشمزه است، اون یکی قرمه سبزی، اونم دارم زرش پلو، اون فلان. میگفت اینا قبول، ولی گرسنگی هم یه مزه‌ای داره. اغلب مردم چون گرسنگی نمیخورن اصلا مزهش رو نمیدونن. حالا ملاحظه بکنید، بنابر مثال این ناتوانی فضیلت هایی داره. بسیاری از ماها که اینجا نشستیم، بلکه هممون، واقعا آدمای خوبی هستیم چون خیلی از کارا نمیتونستیم بکنیم. اگر میتونستیم شاید جامون اینجا نبود، تو زندون بود. اینو شما جدی از من بشنوید، فکر نکنید من شوخی میکنم یا خدای نکرده به شما اهانتی میکنم، اصلا و ابدا. بسیاری از افرادی که الان تو زندان نیستن و تو خیابونا راه میرن برای اینکه یه کارهایی رو نمیتونستن بکنن، نه اینکه میتونستن و نکردن. به قول طرف میگفتش که آقا ما تا حالا که از دیوار کسی بالا نرفتیم. گفت آقا شما تو خیابون صاف هم که راه میری زمین میخوری، اصلا نمیتونی بالا بری از دیوار، به همون دلیل بالا نرفتی از دیوار. این نکته مهمی است. بسیاری از کارهای بدی که ما نکردیم برای اینه که نمیتونستیم بکنیم. ای بسا اگر ما در معرض امتحان قرار میگرفتیم رفوزه میشدیم، امتحانمون بد میشد. این که مولوی، بازم به او استناد میکنم، بارها میگه خدایا مرا معرض امتحان قرار نده، برای اینکه تو امتحان ممکن آدم مردود بشه. البته ممکنم هست نشه با، من نمیگم، افراد نیرومندی هستن، توانایی هستن که پیروز از امتحان بیرون میان، ولی اون طرف هم هست. بذارید من یه مثالی براتون بزنم، حالا چون ما در غرب زندگی میکنیم اتفاقا این مثال خیلی خوبه. ببینید در جامعه‌ای که الان شما هستید، در کانادا، در آمریکا، در غرب به طور کلی، علی قاعده و علی ظاهر در جوامع کمتر دروغ گفته میشه، درسته؟ کمتر بدگویی از اینا میکنن. یه نظم اجتماعی برقرار کردن که به هر حال اگر ما قیاسش کنیم با جامعه خودمون خیلی نظم اجتماعی بهتریه، خدایش اینطوریه. خب چرا این چنینه؟ شما ممکنه بارها از خودتون اینو پرسیده باشید که چه اتفاقی افتاده، مخصوصا وقتی که ما پیش خودمون میگوییم که خب این افراد که بسیارشون هم اهل تشرع و اهل مذهبی نیستن، که بگیم مثلا ترس از خدا در جانشون نشسته، پارسایی های دینی دارن، تقوای شرعی دارن، بسیارشون هم این چنین نیستن، اما از کوچکی یاد میگیرن، دروغی هم نمیگن، راستگوان و امثال اینا. ملاحظه بکنید دلیلش اینه، این راست گفتن، راستگو بودن، به دلیل این نیست که این افراد با خودشون مبارزه کردن که ما دروغ نگیم و راست بگیم، همیشه معرض دروغ قرار نگرفتن. یعنی یک وضعی تو زندگی هست احتیاجی ندارن دروغ بگن، همین هم بسیار خوبه. با شما نگید که آدم وقتی احتیاجی نداره دروغ بگه و دروغ نگه که هنر اینه، چرا؟ خیلی هم هنر، اتفاقا همین هنرش که جامعه خیلی خوب میچرخه. احتیاجی نداره دروغ بگه. وقتی که میره توی اداره ای میبینه دروغ که نمیگه هیچ، راست که میگه کارش را میفته. وقتی احتیاجی نداره رشوه بده، میبینه بدون رشوه دادن کارش را میفته، خب رشوه نمیده و جامعه سالم میمونه. معنیش این نیست که این آدم وسوسه میشه که رشوه بده اما خیشتنداری میکنه و نمیده، نه اینطوری نیست. وسوسه هم نمیشه اصلا، مبارزه و مجاهده با نفس هم نمیکنه، اصلا لازم نیست رشوه بده و نمیده. این فضیلت هست که رشوه نمیده، اما فضیلتی نیست که بگید که شما با مبارزه با نفس به دست آورده. نه، به دست نیورده، پیش نیامده، اصلا پیش نیامده، احتیاجی پدید نیامده، ولی زو احتیاجی به دروغ گفتن نبوده، احتیاجی به رشوه دادن نبوده، احتیاجی به دزدی کردن نبوده. خیلی ها که دزدی نمی کنن احتیاجی ندارن که دزدی، این که مبارزه با نفس می کنن، اصلا اتفاقی نمی افته، زندگیشون به نحو متعارف تأمینه، چرا دزدی بکنه؟ چرا از کسی دیگری، حق کسی دیگری رو بدزده یا زیر پا بگذاره؟ ملاحظه بکنید اصلا اینطوری نیست که بگید پاکی های این عالم مال وقتیش که آدمیان امکانشو دارن، بعد مبارزه با نفس میکنن، بعد از امتحان پیروز بیرون میان. اصلا اینطوری نیست. بس اصلا سیستم خوب همان است که شما خودت رو مواجه نکنی با بعضی از امتحانات دشوار که اون وقت از اون امتحانات مردود بیرون بیاید. راه درستش اینه. اکثریت مردم از اون امتحانات پیروز بیرون نمیان، یه اقلیتی هست، ولی جامعه رو اکثریت تشکیل میده، نه اقلیت. اینا فوق العاده مهمه. شما یه جامعه باید بسازید، اگر میخواید یه جامعه اخلاقی بسازید. من خیلی مواجه بودم با این سوال که جامعه اخلاقی چیه؟ آقا جامعه که توش دروغ نگه. به من میگفتن خب وقتی کسی احساس میکنه احتیاج نداره دروغ بگه، دروغ نمیگفتن، بسیار خب فعلا عالیه. یک سیاست مدار که سیاست اخلاقی داره تو واقعا همین فکر رو باید بکنه، باید بگه من یه جامعه میسازم که شهروندانش احتیاجی به دروغ گفتن نداشته باشن، اصلا فکرش هم نکنن. ما باید اینجوری فکر بکنیم، نه اینکه دنبال این بریم که هر سو وسوسه ها ما رو احاطه بکنن، 20 تا بمب اتم بزنیم تو صندوقخونه انبارمون وسوسه بشیم اما خویشتنداری بکنیم. ما چرا این کارو بکنیم؟ ما نباید اصلا فضایی رو پدید بیاریم که این وسوسه ها رو پدید بیاره، که او وقت آیا ما مقاومت در مقابل وسوسه ها بکنیم و آیا نکنیم. قصه اینه. بازم من به شما تأکید میکنم، میگم شما در این پارادایم جدید فکر کنید. بسیاری از ما خوبیم چون ناتوانیم. اگه تواناتر از این بودیم به این خوبی نبودیم، این یادتون باشه. بنابراین درود بر ناتوانی. و اینجوری نیست که شما فکر کنید، که اینو شوخی نمی کنم، جدی دارم عرض میکنم به شما، بسیاری از بدیهایی که بشریت این عالم نکرده چون نتونسته بکنه. اگر تونسته بود کرده بود. شما فکر میکنید که مثلا این مغولان که به ایران حمله کردن، در ایران آدم های مغول صفت کم بودن؟ واقعا کم نبودن، ما خیلی ها داشتیم، اما به اندازه مغولا قدرت نداشتن، نمیتونست. ولی خب ما یه سلطان محمود غزنوی هم داشتیم که به هند حمله کرد، یک نادرشاه هم داشتیم که به هند حمله کرد، قتل عام کرد، که ما هم شرمنده ایم از این کارا. دیگران هم اگر نکردن نمیتونستن بکنن. سلطان حسین، شاه سلطان حسین نمیتونست به هند حمله بکنه، اصلا چنان عرضه و کفایت و لیاقتی نداشت، ولی به هر حال دستش به خون هندی آلوده نیست دیگه، این کم چیزی نیست. فراموش نکنید اون کسی که گفت چگونه شکر این نعمت گذارم، این رو همه ما باید این شکر این نعمت رو بگذاریم که ما توانایی بسیاری از کارهای بد رو نداشته ایم ولذا نکردیم. اگر می داشتیم شاید هم واقعا در اون ورطه می افتادیم، شاید هم در تله می افتادیم و شاید هم آلوده می شدیم. و این شاید هایی نیست، با احتمالات کم، احتمالات بالایی هم وجود داره. شرط مرد عاقل اونه که خودش رو در فضایی و شرایطی قرار نده که اون شرایط چنان وسوسه‌گر باشه که او رو ناچار تسلیم کنه و به زانو در بیاره. این نکته اول که من مایلم شما این سخن رو جدی بگیرید، فکر نکنید که یه حرفیست که اثر بلحوشی زده شده است، پشتش فلسفه مهم می نهفته است. اصلا بمب اتمی و حکومت ها و غرب و تمل اینا اصلا کار نداشته باشید، به خودتون، به همین وجود فردی خودتون بیاندیشید، به امکاناتی که در اختیار خودتون قرار می گیره، به فردا شما هر کدومتون در یه جای قرار خواهید گرفت و موقعیتی پیدا خواهید کرد، مناسبت ها، امکانات و فرصت های در اختیار شما قرار خواهد گرفت، اون وقت شما ببینید که اونجا چجوری امتحان پس میدید و ببینید که ای گاه کاه شب که سرتون رو بالین میذارید ممکنه با خودتون بگید کاش فلان امکان را نداشتم، کاش فلان فرصت برای من پدید نمی آمد، کاش در اون چند راهی قرار نمی گرفتم که بعد اون راه غلط رو انتخاب کنم. بعدن شما در زندگیتون این تجربه ها رو خواهید داشت. ولذا صرف این که انسان برای خودش فراخی و برخورداری فراوان پدید بیاره به هیچ وجه فضیلت نیست، به هیچ وجه. انسان عاقل محتاطانه گام برمی‌داره. فراموش نکنید اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. این حرف از سر حکمت زده شده است، یک سخن عامیانه نیست که گمان کنید زود میشه رد بشه. اما بذارید من به حرف نکته دومی برسم که در سوالی بود که دوستمون خوندن، که بله امروز پیشرفت‌هایی شده است و داروهایی و ساخته شده است و بیماری‌های علاج می‌شود که در گذشته نمی‌شده است. بنده با اینها موافقم. من خودم بالاخره شغل اولم داروشناسی بوده، بی اطلاع نیستم از اینکه داروهای جدید چی هستن و چه خدماتی کردند و الی آخر. ولی من یک سوال بزرگ اینجا با شما میخوام مطرح کنم، در واقع سوالی که خودم هم جوابشو بهتون میدم. آیا بشر امروز سعادتمندتر از بشر دیروزش، یا بشر مدرن سعادتمندتر از بشر پیشا مدرن است؟ سوال اینه. من جواب بنده اینه که من نمیدونم، یعنی هیچ معیاری وجود ندارد، هیچ معیاری وجود نداره. هر معیاری رو شما بگید من شما رو چالش خواهم کرد، یعنی من این معیارا رو همه رو آزمودم و سنجیدم و بحث خودم فکر کردم. که من حیث المجموع بشر جدید با همین امکانات و برخورداری ها و توانایی هایی که داره، همین داروهای طبی و شیمیایی و غیره الا ماشاءالله الا آخر هر چی که هست، آیا بشر امروز مجموعاً سعادتمندتر از انسان دیروز است؟ حقیقتاً به نظر من ادله میشه آورد برای اینکه انسان امروز سعادت، ادله هم میشه آورد که انسان دیروز، و این دوتا کاملاً همزورن، یعنی تکافای ادله است. به هیچ عنوان نمیشه به طور قطع با دلیل محکم و روشن اثبات کرد که یکی از دو سو رو اثبات کرد که انسان امروز سعادتمند انسان دیروز. لذا در سخنان خودتون و سوالات خودتون این رو مفروض مطلق نگیرید که پس ما امروزه سعادتمندتریم. ببینید پیشرفت یه حرف، سعادت یه حرف دیگریست. اینه که ما امروز یه داروهایی داریم که گذشتگان نداشتن، البته از حرم الشمس است، غیر قابل انکار. پنیسیلین کجا بود 100 سال پیش؟ خب پنیسیلینی که آمد و بسیاری از بیماری‌های عفونی رو واقعا ریشه‌کن کرد. پنیسیلین اولین بار روی چرچیل آزمایش شد وقتی که در یه هواپیمایی بود، و دومین بار روی ثریا ملکه ایران، برای اینکه نسبتش رو با ایران هم بدونه، و بعداً هم البته جهانگیر. خب پنیسیلین کجا بود؟ بعد بیا سراغ آنتی بیوتیک ها، بالاخره این سلسله عظیم و جلیل القدر آنتی بیوتیک ها که دیگه خدماتی میکنه، اینا هیچ کدوم نبود. یا بیماری های مصری مثل طاعون، مثل وبا و امثال اینا که آبله، که اینا خوشبختانه ریشه‌کن شده. در گذشته خب اینا بود و کشتارهای دست جمعی میکرد. یه دفعه از یک از این اماکن بزرگ مذهبی مثلا از مکه یک دو بار طاعون در جهان پخش شد، یا وبا پخش شد، یا آبله‌ای بود که در سراسر جهان. خب اینا مهار شد با وبا، مهار شد با بهداشت گست. آب بهداشتی شما از اهل بهداشت بپرسید و از طبیبان، شاید مهمترین چیزی که در جهان مدرن اتفاق افتاده نسبت به جهان ما قبل مدرن، آب سالم بهداشتی است که مسئول و سرچشمه و عهده‌دار سلامت مردم این دوران است. واقعا این چیزیست که در گذشته نبود. اینا همه قبوله، یعنی غیر قابل انکاره، من نمیدونم، بحث سر اینا نیست. ولی من از شما میپرسم، بشر امروز من حیث المجموع سعادتمندتر است، کامیافته تر است، خوشبختتر است از بشر دیروز یا نه؟ این سوال سوالی نیست که خیلی بشه راحت جوابش داد، خیلی بشه راحت جوابش داد. دست بکم بنده این جواب این سوال رو ندارم. به همین دلیل هم هیچ وقت کسی رو دعوت نمی کنم که به دیروز ما باید برگردیم. به چه دلیل؟ اگر دلیلی بود که دیروز بهتر از امروزه، و وقت میشد بگیم به دیروز برگردیم، دلیلی نداریم. ما فرزندان این دورانیم، باید در همین دوران هم زندگی کنیم، مسائلمون هم در همین دوران ببینیم و بشناسیم و بشکافیم و حل کنیم، و اگرم کمک میگیریم از تجربه های دیگران است. لذا یه وقتی مبادا وقتی که میگید امروز شرایطی هست، برخورداری هایی هست که گذشتگان نداشتن که قابل قبوله، این رو مساوی بگیرید که پس بشر امروز خوشبختر است از بشر گذشته، انسان امروز سعادتمند است. نه، این دوتا به هیچ وجه معادل یکدیگر نیستن و یکی رو به جای دیگری نباید نشان.
خودم تشکر میکنم. من برای که دیگه این بحث تا حد خوبی جمع بشه، شاید یه 10 مورد دیگه باز متفاوت از اینکه گفتم تا الان در همین راستا باشه. من فقط دو تا خلاصه‌اش میکنم. یکی اینکه باز حالا چیزی که شما دادید و خیلی مفید بود، ولی به نظر میاد که خب شما با این استدلال کردید که خوب ناتوان بمونید، بذارید ناتوان بمونید، و بعد خیلی از دوستان در رابطه با علم، همین دوستان توانایی و علم دوستان در کنار هم دیگه هستن، اگر علوم هستن که توانایی میاد، پس با همین استدلال باید گفت که چه بهتر که نادان بمونید، یعنی نرید ما، یعنی این درست این دوتا کنار هم دیگه. یکی این نکته هست در کنار این، من برای که دیگه این بحث ساعتی جمع بشه، یه سوال متفاوتی که 3-4 نفر از دوستان پرسیدن در رابطه با واقعیت‌های جهان. پس این دوتا با هم کاملا متفاوته. میخواین شما مورد اول
بعد اگه میخواین پاسخ بدین تا من این سوال. بله، بنده واقعا معتقدم ما بعضی علوم رو بهتره ندونیم. علم بمسازی رو ما خوبه بلد نباشیم، هیچ اشکالی نداره، هیچ در سعادت ما مدخلیت نداره، هیچ انسانیت ما رو لطمه نمیزنیم. مثل ما علم دوزی بلد نباشیم. بالاخره دزدی کردن یه روش‌هایی داره، آدم باید پیش چند تا دست دزد کار بکنه، بالاخره چه جوری با تیزی اینا درو وا بکنه، نمیدونم چه جوری از پشتون. بله این علم ما نداشته باشیم هیچ زیان نمی‌کنه. به گمان من نفس این که یه چیزی رسمش رو می‌ذارین علم، این برای شرافت نمیاره، این برای شرافت نمیاره. خیلی از علم‌ها هست که ای بس بهتر است که ما ندانیم اصلا، تا وسوسه‌ش هم نشی. و اون نادانی فضیلت داره، البته همین داره. و اینه که خوبه که ما اینو انتخاب بکنیم، بفهمیم که داریم چیکار می‌کنیم. هر چیزی که ما اسمش رو دانش گذاشتیم به خودی خود فضیلت و شرافت برای اون نمیاره. بله.
ولی اگر بمب بلد باشی از این طرف می‌تونی علم کنترل کردن بمب را بلد باشی و این‌جوری در مقابل اون چیزا بشی.
یعنی چی ببینید از همون وسوسه هاست دیگه، ببینید از اون توجیه هاست که آدم کم کم میگه علم دوزی یاد بگیریم. تا ببینید به گمان من که یه مقداری ما اینجا بعد دیگه تکلیفمون رو معین بکنیم، یعنی ما باید قبول بکنیم که یه جاهایی بهتر است که ما پا پس بکشیم و پامونو پیش نذاریم. این بهتر است از این که وارد یه بازی بشیم که این بازی نهایتش روشن نیست، خودش ما رو با خودش میکشونه و میبره. و من میدونم یه دیگه میگن در مقابل دشمن، اتفاقا این تسلیم به دشمن شدنه، وقتی که شما روشهای او رو هم دارید تقلید میکنید، از همون هم میخواید استفاده بکنید. و یه طرح دیگه‌ای باید در انداخت، این طرح که در افتاده در جهان که بمبی هست که خود ساکردر ما هم بمب داشته باشیم، تا اگه یه کسی خواست با بمب ما حمله کنه ما هم به او حمله بکنیم، این طرح موجوده. این را اینطوری جلو رفتن در واقع تسلیم شدن به همین سفره است که پهن شده، این سفره رو باید جمع کرد. الان یه دیگه که اومدن نشستن هی میگن که این من پرولیفریشن اتمی و اینا، در واقع به زبان بی زبانی همین رو میخوان میگن که کاش ما این توانایی رو نداشتیم. ولی اینا در واقع دابل استاندارد کار میکنن، میگن دیگران نداشته باشن ما داشته باشیم. من اینه که دارم میگم بحثم این نیستش که ایرانی ها نداشته باشن، البته این رو فعلا دارم اپلای به اونجا میکنم، ولی من در واقع جهان میگم، میگم این ناتوانی برای کل جهان فضیلت است. درسته که الان ما اینجا ایرانی هستیم دور هم نشستیم حرفو میزنیم، ولی سخن من این نیستش که بگذار دیگران داشته باشن ما نداشته باشیم. من دارم میگم این فضیلت من حیث البدو یک فضیلت انسانی جهانی است. منتها چیکار کنیم؟ یه عده‌ای البته دنبال عدم فضیلت رفتن، ولی ما که نباید تسلیم اونا بشیم و این رذیلت اونها رو تکرار و تقلید بکنیم. سخن من اینه، فقط فضیلت ما نیست، فضیلت جهانی است.
به نظرمی از این تفکیشون رو قائل میشید بین تمهید علم برمسازی و علم دیگه، این تفکیش هست که دوستان در سوال رو بگید از دوستان دوستان شخص رو بگید که نتیجه سوال ها تحقیقات فیزیک نظری بود، نتیجهش رسید به اینجا که مثلا به حد فیز داخته بشه. این خیلی وقتا اغلب علوم به این شکل هستن که شما استفاده یه مثل شمشیر دو در میتونید ازش بگید، یعنی اینطور سفید و سیاه نیست که بگیم ما این علمو نمیریم دنبالش، این یکی رو میریم دنبالش. خیلی وقتا ریشه یکی هست، استفاده خودش ازش کرده.
بله قبوله، منتها در همین جاها هم بالاخره همون فضیلت ناتوانی در حقیقت به ما میگه که از کجا به بعد دیگه ما یه چیزی رو به هر حال متوقف کنیم و پیش نریم. البته در اینجا من میدارم مجال سخن خیلی بلنده، یعنی ما رو به یک اعماق پرتلاطمی میبره. من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، چون یه عده‌ای میخوان نتیجه بگیرن از این بحث که پس کل تمدن غربی و اصلا علمش فاسده، چون به این نتیجه ها و میوه ها منتهی میشن و لذا این آب و از سرچشمه باید ببندیم، از همون بیخ و بن میشود راه میانه ای رو بگیم. بله.
سوال بعدی که باز گفتم برای جنبندی این قسمت، حالا شما چون خودتون هم شروع کردید من اینو مطرح کنم، این سوال دوستان در رابطه با حوزه اجتماعی، یعنی واقعیت های جامعه بین الملل، که یکی اینه که خب وقتی بقیه کشورها این توانایی رو دارن و ما رو ممکن تهدید کنن، آیا این درست هست که ما در یه جهانی مثلا فرسون بی تفاوت باشیم با نسبت به اون، یا اینکه یکی از دوستان باز پرسیدن که در مقابل دشمنی که به شما هجوم میاره و ظلم میکنه آیا شما هنوز هم ناتوانی رو فضیلت تلقی میکنید که بتونه به شما برسونه؟ و باز یکی دیگه از دوستان گفتن که خیلی از این توصیه هایی که مثلا این شاعرها کردن یا اینکه مثلا فرض کنید گفتن که همون مثلا مور و زنبور رو که اشاره کردیم یا اینا در حوزه فردی هست بیشتر و تأمین دادن این موضوع به حوزه اجتماعی شاید خیلی کار درستی نباشه.
ببینید آدم اگر خودش رو در ارتباط با دشمنش تعریف بکنه خیلی زیان میبینه. من این رو قبول دارم، ما الان در جهانی زندگی میکنیم که به تعبیر پاری از گذشتگان با گرگان محاصره شده ایم و گوسفندانی هستیم، حالا به تعبیر اونها، یا مرغانی هستیم که با گرگان محاصره شده ایم. خب حالا ما چیکار باید بکنیم؟ خودمونم گرگ بشیم، این یه فضیلتی است، چون گرگا فقط میتونه از پس گرگا بر بیاد. همه مسئله همین است که ما تا کجا پیش میریم. اگر ما مثل دشمنمون شدیم، پس چرا با یه دشمنی داریم مخالفت میکنیم؟ آقا دشمن ما بدیش به چیه که ما مخالفشیم؟ بدیش به این استش که یه قدرت‌های شیطانی داره، بدیش به این که بمب اتمی داره، بدیش به اینه که میتونه که مثلا کسانی رو بسوزونه، بعدش اینه که میتونه استعمار بکنه. اگر ما همین قدرت ها رو بخوایم پیدا کنیم و همینا رو عملی بکنیم، خب پس ما برای چی داریم با دیگران دشمنی میکنیم؟ ما از یه جایی فراموش میکنیم که یه خودی باید باقی بماند که متفاوت با دشمن باشه تا بعد توجیه فلسفه دشمنی خودش رو بکنه. چرا من مخالف طرف مقابلم؟ اگه طرف دروغ میگه منم دروغ بگم، خب ما چرا دیگه با هم دیگه مخالفیم؟ خب دو تا دروغ بود دیگه، اونم یک دوزی از من میکنه، منم از او بدوزم، دیگه بین من و او فرقی نمیمونه که. شما نباید به من بگی که میشینی بیان از شما بدوزن ولی تو نمیدوزی. میگم آره والا من میشینم، حتی اگه از من بدوزن من نمیدوزم از دیگری. ممکنه که اینجا به ظاهر سر من کلا بره، ولی بحث سر این استش که ما باید فضیلت ها رو با هم بسنجیم. ما تقلید از دشمنمون نباید بکنیم. ما اینجا داریم فراموش بکنیم اصلا مسئله از چه قرار است. من دارم یه مبنای انسانی تمدنی رو براتون میگم، ولی اگر ما میخوایم یه تمدنی بنا کنیم مثل تمدن غرب، پس ما دعوامون سر چیه؟ یعنی اونایی که دعوا میکنن، اگر شما میخواید یه تمدنی بنا کنید مثل تمدن غرب، همه این کارا رو بکنه، چون اینا کردن پس مجاز است که ما هم بکنیم. خب پس دیگه فرق چی شد؟ توجه میکنید؟ نه اینطوری نیست. انسان علارغم پاره از زیانها که میکنه باید خیشتنداریش رو داشته باشه و هویت خودش رو حفظ بکنه. این هویت اگه بنا باشه وسط این دعوا از دست بره، تفاوتی بین دو تا خشم باقی نمیمونه. این نکته خیلی اساسیه که تو این مسائل آدم فراموش میکنه که وقتی که میخوای با یه گرگی به جنگی، اگه خودت هم گرگ بشی دیگه جنگ نداری با گرگان. اگر هم به جنگی بی خود داری میجنگی، اون جنگ دیگه جنگ بین فضیلت و رذیلت نیست، جنگ بین دو تا رذیلته که هیچ سودی هم نداره. این کلیش که من در این باب میتونم عرض بکنم. واقعیت جهان حاضر همینه. نکته دومی که قوت به بمب اتمی نیست. ببینید کشور ما، متأسف ما این رو بگیم، قدرت به بمب اتمی نیست. قدرت به این است که شما مردم رو پشت خودتون داشته باشید. یک حکومتی که از مردم خودش گسیخ و تکیهگاهی نداره، مجبوره به این دو چیزا تکیه کنه. قدرت به اینا نیست. قدرت به این است که شما علم داشته باشید. قدرت به این است که شما رضایت مردمی داشته باشید. قدرت به این است که آزادی داشته باشید. مردم پشت یک دستگاه حکومتی باشن. قدرت در ملته. قدرت توی این انبارهای اسلحه و اینا نیست. اگر بناس آدم راه درست رو در پیش بگیره همینه.
من
حالا
یکی دوتا مورد دیگه باز دوستان خودتون شفاهی پرسن. من دیکنم حالا باز بسیم مرتبط با موضوع ولی متفاوت به شما تو سوالی که دوستان پرسیدن در رو با از دیدگاه مذهبی. مثلا به طور خاص پرسیدن که شما تعبیرتون خوب از اون آیه چیه؟ همون آیه برای دیدن مثلا یا اینکه یکی از دوستان گفتن آیا چنین ادعایی از لحاظ اسلامی صحیح میشه؟ یعنی آیا از نظر اسلام هیچ محدودیتی برای پیشرفت میشه قائل شد؟ یکی دیگه از دوستانم گفتن که تفسیر خودتون از کلمه ارهاب تو اون آیه که
بله من که جدن معتقدم که به هیچ وجه این که نیرو تأمین کنید در مقابل دشمنان شامل سلاح شیمیایی نمیشه. من فکر نمی کنم با هیچ سریشی بشه این رو به این آیه قرآن چسب. این آیه قرآن در وقتی نازل شده و در بین مردمی نازل شده که سلاح های خیلی ساده‌ای داشتن و اتفاقا همون که دنبالش میگه و من رباط الخیل یعنی از دسته های اسبان، کاملا پیداست که اصلا تو چه فضایی از اسلحه سازی این نازل شده است. فقیهان ما عادت دارن به این که بگن که چون به نحو مطلق گفته شده ادوله هم مشتتعتون من قوته، هر گونه نیروی رو علیه دشمنانتون آماده کنید، بنابراین هر گونه نیروی رو شامل میشه. اصلا اینطوری نیست. ما هیچ عامی نداریم که تخصیص نداشته باشه، اینم تخصیص داره، شامل بسیاری از سلاح ها نمیتونه بشه. بنابراین تفسیر من این استش به نخیر این سلاح ها بر سلاح هایی باشه که به هر حال به اصطلاح امروز شامل سلاح های کشتار جمعی نمی شود و اون چیزی که فضیلت ناتوانی رو از ما بستاند خلاصه شامل اون چیزها نمی شود و در مقابل دشمنان به هیچ وجه دستور داده نشده است که هر کاری که دشمن می کنه شما ها بکنید. ما مطلقا چنین چیزی در دستورات جنگی اسلامی هم نداریم. مثلا گاهی دشمن ها آب رو به روی سپاه مسلمین می بستن، در موردی بود که خود امیرالمومنین جنگ داشتن با سپاه معاویه که آب رو بستن، ایشون آب رو گرفت و بعد آب رو آزاد کرد، خب هر دو طرف بیان از این آب بخورن. اصلا معناش این است که در جنگ شما عکس العملی کار کنید، هر کاری که اون طرف کرد شما این طرف بکنید. یا مثلا در دستورات جنگی در فقه اسلامی هست که اگه دشمن فرار کرد دیگه دنبالش نرید، توی شهرها نرید، کسانی رو که در جنگ نیستن اونا رو مورد اصابت قرار ندید، زنان، فرزندان، بیکاران، پیران، بازنشستگان، کسانی که تو شهرن و به میدان جنگ ایمدن، دیگه اینا خارج از دایره و حوزه جنگن، متعرض اونها نشید. اینا تو دستورات فقهی رسمی هست. سلاح‌های کشتار جمعی از این حرفا نیست. وقتی یه بمبی میفته دیگه جنگ جا جنگاور و غیر جنگاور نمیشناسه، یک شهر رو نابود میکنه. یا سلاح‌های شیمیایی امثاله، به گمان من خیلی روشن است که اینا اصلا تحت شمول آیه قرآن در نمیان. هیچ توجیه فقهی نمیتونه اینها رو موجه بکنه و سخنان به هر حال ناسنجیده کسانی که مقلد دشمن خودشون میشن و گمان میکنن که رفتارشون باید عکس العمل رفتار دشمن باشه، سخن اونها رو نباید شنید در این مدار. ببینید حتی مسلمانان که به هر حال به ظاهر حمله کردن، فتوحات اسلامی اولا استعمار نبود ولی خدایش این چیزا رو رعایت میکردن. حالا ما نمیگیم همش هم کارهای درست میکردن، به هر حال مدافع هر کارشون نبود، ولی شما مثلا نگاه کنید مغولان که به ایران حمله کردن شهرها رو میسوزوندن. این کارا مطلقا روا نیست. یعنی در مقابل مغولان اگر مردم ایران یا مسلمان اگر میخواستن مقابله کنن اجازه نداشتن شهرها رو بسوزونن، زمینهای سوخته به جا بذارن، کشت و زرعها رو بسوزونن، خونه های مردم رو آتیش بزنن. این کارهایی بود که میکردن، ولی شما در مقابل دشمن مطلقا مجاز نیستید که هر کار او کرد بکنید. اصلا هیچ منطق این رو اجازه نمیده و لذا آیه قرآن رو با خیال راحت میتوان گفت که فارغ از این معانی است و شامل این دسته از سلاح های جنگی نمیشه.
از اینجا به بعد یه سوال ها که داد تعدادش کم میشه، من برای که من هم سوال ها رو همه رو مطرح نکرده باشم، از این موارد و که حالا تکی هست سوال ها، من عنوان سوال ها میگم اگه دوستان دوست داشتن خودش رو میپرسیدن میپرسن، اگه نه که من از روی سوال رو فقط قبل از یه سوال هست که آقا اسلام میپرسی که با چهار تا سوال یک از جمله یکی هم سوال خودشونه که حالا
من مجموعی میتونم سوال ها رو از آن سوال خودم خودم میتونم به نظر میاد که باید به تنقید بیشتری به این مفهوم عدم توانایی بپردازیم. یه جنبه دیگر خالی شدن از هرسه، یعنی عدم توانایی کلا قرین مفهوم هرسه در تنقید پردازیم. و یعنی شما خیلی وقتا اگر یه توانایی که نداشته باشین و اصلا امکان درست یافتن به شما دینی این باعث هرس میشه و این عدم توانایی باید همراه به یه باید دریچه یه شناخت میشه. یعنی شما باید نسبت به موضوعی که میخواد این عدم توانایی رو نسبت بهش کجور بکنی باید یه شناخت میشه باشه. و به نظر من این چیزیه که این
تعظیم اخلاقی رو برخواهد بسیار مرسی بر. نخیر
اولا شون صحیح حالا باید چون سال بعد یه کمی متفاوت کشه و یه کمی یه عمومی تر بشه راجع به سخنرانی بحث سخنرانی این دفعه این دوستان سوالی از آنی سراسی رو خود این بحث دارم فقط یه زمان دیگه بلند بگیم که همین توی یه طرف
داشته بله از یه استفاده کنم بعد چون میگن یه داره من از اینه که میتونم بعد
ببخشی در مورد این مسئله که گفتیم من یک مطلبی بکنم شما در این یه اکستریم مثلا بکنیم توی اکستریم مقابل یعنی شما میگی که مثلا ما گوسفند باشیم مقابل اون گرگ باشه حالا ما باید گرگ باشیم ما لازم نیست گرگ باشیم ما میتونیم فیل باشیم برای نیست ما گرگ باشیم میتونیم برای نیست اون اگرشنی که اون داره اون داشته باشه ما اعمال کنیم ولی میتونیم دفاع خودمون بالا ببریم. در مورد مثال هایی که زدیم مثلا علم دوزیده چه در میخوره علم دوز دقیقا به همین در میخوره که شما ببینید دوز چطوری عمل میکنه از روش های مقابله با دوزی رو اون موقع علایش خونسا کنید یا مثلا علم جاسوسی به چه در میخوره برای ضد جاسوسی به در میخوره شما جاسوسی ضد جاسوسی هک و آنتی هک همه اینا با هم میاد جدا شدن نیست. و در مورد علم هم میخواستم بگم هر علمی شما به یه جایی میرسی یه توانایی پیدا میکنی که مثل چاقو دولبه میشه میتونی مثلا ازش آنتی ویروس بگیری میتونی اون ویروس تبدیل به یه ویروسی بکنی که حالا بتونی سلاح بیولوژی بسازی یه کاری مثلا از علم شیمی میتونی یه دارو شیمی بسازی یا بعد همون قدرتی که داری باهاش دارو شیمی رو خارج بسازی با همون قدرت میتونی یه چیز بدتری بسازی. در نهایت سوالی که من اونجا دارم الان ممکن بپرسه باشه این میتونه توجیهگر عقب ماندگی ما بشه ولی هیچ وقت این گپی که بین ما و قرار رو نمیتونه این پر کنه. اینجوری که ما بگیم الان ما افتخار کنیم که ما نمیتونیم این به نظر من درست نیست.
بله
بنده سوالی که داشتم در این مورد که شما توی حوزه فردی یعنی این بحثی که مطرح کردین یه مقدار دلایل مختلف داره حوزه فردیش به نظرم خیلی متفاوت تر از حوزه جامعه و کشور و این دلایل دیگه است. حس میکنم که در سطح جامعه و کشور یه نظر این تئوری عملی نیست چون که شما در نظر بگیریم که بالاخره قدرت نسبیه شما دو تا انتخاب دارید یا میتونید قدرت رو به دست بگیرید و اون موقع دوباره خودتون از اون آزمون یا میگذارید یا نمیگذارید یا موفق میشین از اون قدرت استفاده بد نکنیم یا اینکه کار میکنیم راه دومی که قدرت رو واگذار کنیم به کسی دیگه ای چون نظرم قدرت نسبیه شما قدرت نداشته باشین یک کسی دیگه نسبت به شما قدرت داره و اون بعد تصمیم بگیرید که از اون قدرت کنون استفاده منفی رو بکنه یا نه و من ترجیح میدم که به شخص خودم اعتماد کنم تا به کسی دیگری که بخوام اونو بذارم تو اون آزمون که بالاخره تبعات اون استفاده منفی به من میرسه من نظرم خیلی پرکتیکال نیست عملی نیست این تئوری در زمینه جامعه و دلوقت اتباه شد در زمینه فردی نظرم جالب بذارید بخوام کمی متفاوت بذارید.
ببینیم حالا شما توصیه‌تون چیه؟ توصیه‌ت اینه که همه کشورهای جهان دنبال بمب اتمی برن؟
نه نه بحثم نیستش که همه دنبال بمب اتمی برن ولی منظورم من اینو تایید نمی کنم که زنده باد ناسرمانی من ضعیف بمونم چون که مثلا من ضعیف بمونم و طرف مقابلم از ضعیف خیلی قدرتمندی داشته باشه، هر چیز دیگه این بمب اتمی هم بزنم خیلی مثال اکستریم میاد، یعنی صرفا تو فاز اکستریم بحث کنیم. خیلی موارد مختلفی هست و
دو تا منطقه اینجا قبول دارم، من میخواستم این منطقه رو توضیح بدم، اون منطق منطقه شناخته شده ایه، من هم قبول دارم منطقه که هر کی دانا سالا چیز فرانسیس بیکن که میگفت knowledge is power و به هر حال دانا بود هر که توانا بود، یعنی از این ور میگفت، ولی هرچه هست درست این منطقی است، بنده منکر هم نیستم و هیچ کسی مخالف توانایی نیست، یعنی شما وقتی به اون اکستریم نری، من که میگم که ما ناتوان مطلق بشیم، کی گفته این رو؟ این که نتیجه سخن منی نیست که همه بشینیم رو به آفتاب و قش کنیم و بمیریم، این نبود که من میخوام بگم که توانایی به طور کلی توانایی چیز خوبی نیست، یعنی این که ما فکر کنیم هر چی تواناتر بهتر، این یک معادله غلطیست و این چیزی که تو ذهن ماها رفته. من اینو بازم بهتون میگم، همین کشور ما، بسیاری از همین کشورهای غربی اگه یک کارای بدی رو نکردن من که نمیتونستن بکنن، شما یادتون باشه اینو فراموش نه، اگه میتونستن میکردن، توجه کردید؟ این چیز مهمیه، من نمیدونم شما چرا غفلت میکنید از این مسئله، این خیلی مهم، اینو بگیرید ببینید، اینو در نظر بگیرید و اینو توابع و لوازمش رو بسنجید، از توش فلسفه بیارید بیرون. ما از اون ور من میگم خیلی از کارهای بدی رو که ما نمی کنیم نه به خاطر ناتوانی، به خاطر نادانی مونه، اصلا نمیدونیم چه کارهای بدی وجود داره که ما بکنیم، لذا نادانی چیز بدی نیست. ببینید من دارم شما رو به یه چیزی توجه میدم که شما توجه نمی کردید تا حالا، بنابراین خیلی عجیبه براتون، فکر میکنی که عجب یه آدمی اومده اینجا میگه که جهل خیلی خوبه، ضعفم خیلی خوبه و این بیچارگی و بدبختی و ذلت و همه اینا خیلی عالیه. حالا اگه فکر میکنید من اینا رو میگم خب فکر کنید، ولی من به شما میخوام بگم که ما زندگیمون اون چه که میکنیم در تناسب با توانایی و ناتوانی، اون چه که میکنیم در تناسب با دانایی و نادانی، یعنی همیشه بین این دوتا چیه؟ آونگانه به اصطلاح، یعنی این دوتا باید میزون بشن با هم، ما یه مقدار بعد ناتوان باشیم یه مقدار توانا، یه مقدار بعد نادان باشیم یه مقداری دانا. من الان بذارید به شما بگم، اگر شما میدونستید که کی از دنیا میرید فکر میکنید زندگیتون هم طور که الان هست؟ ما خوشبختیم که نمیدونیم کی میمیریم، اگه میدونستیم کی میمیریم بیچاره بودیم واقعا، ما بسیاری از نادانی ها داریم که این نادانی ها خوبه که بدل به دانایی نشه، ما بین دو قطب دانایی و نادانی همیشه در نوسانیم، بین دو قطب توانایی و ناتوانی در نوسانیم، هر دوتاش برای ما لازمه. من از سخن شما استنباط میکنم که میگید نه فقط توانایی خوبه، ناتوانی، هر ناتوانی رو باید زیر پا گذاشت، اگه اینو نمیگید وقت با منی. آفرین، بسیار خوب، بس به هم رسیدیم. من میگم این دوتا رو با هم نگه دار، ناتوانی هم خوب چیزیه، من نیومدم بگم که اندر رذیلت توانایی، من اندر فضیلت ناتوانی دارم بحث میکنم، یعنی فضیلت توانایی رو هم قبول دارم، اما چون فضیلت ناتوانی مقفول مونده میخوام اینو روشن بکنم و ما بین این دوتا در حرکتیم و باید در حرکت باشیم. همه ناتوانی ها رو به توانایی بدل کردن اصلا فضیلت نیست، یعنی دنیا خیلی بدتر از این میشه که الان هست، اینو یادتون باشه، حرفم فردی نیست فقط، ابدا بیش از اون که من مخاطبم افراد باشن اتفاقا گروه ها، جوامع و قدرت ها هستن، قدرت های سیاسی بزرگ.
خب من باز تشکر میکنم، من یه لحظه این
اگه این دوستمون میخوان خودشون سوال رو مطرح کنن، من میکروفون رو بدم بهشون.
خشنم سایدیزم میخوان یه دیوان آب بخورید بعد. من حقیقت از چهره از شما میشناسم، یکی چهره ای که باعث افتخار ما از اون چهره باعث افتخار هم سالی نوع ادبیاتی که با دکتر حجازاده داشتیم و یه موقع دیگه هم فکرم با یک از با یکی دیگه داشتیم، حقیقتاً با شده که ما میشناسیم متفاوت. این که اولا یه ماجرای اصلی مینستریم اون مقالتون بود در مورد ادعایی که میکنید که ایشون تقلب علمی کرده از دانشجوشون آقای حقی. من جواب ایشون را خوندم، جواب آقای حقی را دیدم و جواب دوم شما را هم دیدم، از نظر من غیر علمی اومد. این یه بحث، یه بحث دیگه نوع ادبیاته. این که مثلا میگید آقای حجازاده عادل میخواست یه چیزی بشه و نشد، با فرح میپرید. اگه یه کتی بدید من باشید.
حالا شما قانع نشدید، بنده که هیچ دلیل تازه‌ای نمیخوام بیارم. اون مسئله از نظر من تمام شده است. اتفاقا آقای حجازاده هم دیدم در یه مصاحبه اخیراً اعلام کرده بود که پاسخی به من نخواهد داد و گفته بودن البته که من اگر بخوام جواب فلانی رو بدم یک کتاب خواهد شد، ولی مصلحت در پاسخ دادن نمیبینم. بنابراین ایشون هم پرونده رو مختومه کردن، بنده هم همینطور، ولذا مایل نیستم که تکرار بکنم. اون دلایل بنده یا ایشان اگر مقنع بوده که مقنع، اگرم نبوده که نه، دیگه من چیزی ندارم بر اونها بیفزایم. اما نمیدونم انتقاد شما به چیه. خب اگر یک کسی میخواسته یه چیزی بشه و نشده، آدم با چه لفظی باید بگید؟ یعنی شما چجوری اینو ادا میکنید؟ خب اینجوریه دیگه، بالاخره بعضی الفاظ برای بعضی معانی وضع شده.
مطمئن همین سوالمو شفاف، یعنی شما معتقدید که میخواسته یه چیزی بشه نشده، یا اینو تو جنبی ادبیات خواستید مثلا تغییرش؟
نه نه خیر، نه من معتقدم. حالا چون من نمیخوام اون بحث اینجا تکرار بشه و حقیقتاً هم چون اونا نامه‌ای بود بین من و ایشان، من بالاخره ایشون رو میشناسم. ما 40 سال، بیش از 40 سال، 50 سال با هم دوستیم، یعنی آشناییم. حالا البته اختلافات سیاسی ما رو خیلی از هم دیگه دور کرد، والا در ابتدا از نوجوانی که ما در دبیرستان با یکدیگر بودیم، ما در سالهای دانشگاه و پس از دانشگاه و پس از انقلاب و در حال آشنایی من با ایشون کم نیست. یعنی بنابراین شاید بتوانم داوری بکنم در مورد ایشون. ولی حالا از ایناش که بگذریم، واقعا من اون چی که برای من خیلی دلازار نقش سیاسی ایشان در این کشور بوده که واقعا من نمیپسندیدم و فکر میکردم که شاید ایشون میتونست نقش خیلی بهتری، بهداشتی تری و سودمندتری برای کشور، برای دانشگاه ایشون ایفا میکرد. اما خب انتخاب کرد و راه دیگری برد.
سوال بعدی ترجیحاً همه سخنرانی شما در رابطه با نقش شما تو این برنامه اگه که دوستی که سوال مطرح کردن میخوام بپرسم، من میکروفون میارم در شما، اگه نه که خودم از روی سوال میخونم.
خیلی ممنونم. سوال ما این که اتفاقی که انقلاب فرهنگی افتاد و خب نقشی که شما در مورد داشتید، از اون قدرت شما نمیومد و اون قدرتی که از توانایی که داشتیم و انجام دادیم.
یعنی چی؟ نفهمیدم.
تصمیمات در انقلاب فرهنگی گرفتید در مورد اون توانایی بود که شما داشتیم، یا انتظای قدرت بود، یا انتخابی بود، یا درد بود؟
بذارش عرض کنم منظورتون چیه. ببینید، اولا قبل از اینکه من یه توضیح مختصری بدم، چون حالا مجال بسط کلام که نیست، شما توضیحاتی که من در این باب دادم و در سایت من هست ملاحظه کردید، خوندید؟ بله خوندید دیگه. پس دیگه من واقعا چیزی ندارم به اونا اضافه بکنم. انقدر انبوهی از توضیحات من در این باب دادم که امیدوارم برای کسی که منصف باشه اونا رو میخونه به هر حال پاسخگو باشه به سوالاتش، چون مورد سوال من زیاد واقع شدن در این باره. اما اینکه به جبر بود یا به توانایی بود، خب جبری که در کار نبود، اونجا انقلابی شد و بنده رو دعوت کردن برای این کار و منم با اختیار خودم رفتم و بعد از مدتی هم دیدم جای بنده نیست، با اختیار خودم هم استپ داون کردم، یعنی بیرون آمدم و دیگه از نظر من اون ماجرا تمام شد. بله
آخرین سخنرانی که یوسف سوان که فهمیدید، یعنی در مورد آخرین در مورد شاه نجاتی که ارتباط آدم جان آدمی بر ارتباط آدمی شرف داره، یعنی مقدم و با توجه به اتفاقهای قبل که افتاده بود، حالا یکم شاید سیاسی باشه، ولی سوال من این بود که شما همین تغییر رو فکر می‌کنید که جایز هست این تغییر ایجاد بشه برای همه فرام، یا حتی خودتون این تغییر رو در خودتون هم دیدید؟
دو تا نکته. اول اینکه اون نامه من راجع به شاهین نجفی نبود. اونا خیلی ها فکر میکردن راجع به ایشان. نه، من یک کلی رو، یک وضعیت کلی رو در نویسندگان و اپوزیسیون خارج کشور در نسبتشون با دین و مذهب دیده بودم. هنوزم البته میبینم و من اینو واقعا یه بیماری میدونم و خیلی هم تأسف میخورم و خیلی هم نگرانم که مبادا در آینده، اگر کمان که در اون نامه هم آوردم، روزی روزگاری راهی باز شد و رعدی قرید و برقی درخشید و ما به ایران برگردیم، این دوستانی که اینجا هستند و چنین کینه های ستبری از دیانت در دل دارن، اینا جز ایرانی و خطر نخواهند آفرید و مقبولیت میان مردم نخواهند داشت و علتش هم اینه که فرهنگ خودشون رو نمیشناسن. به هر حال اون نامه یک دایره بسیار کلیتری داشت از اون چیزی که آقای شاه نجفی کرده بود و من حقیقتا وقت نوشتن اون به هیچ وجه به ایشان و به کارش نمیاندیشید. اما نکته دوم این که جان بر عقیده مقدمه، این در نوشته های بسیار گذشته من هست. شما اگر دیده باشید، من از اون سالهای شاید اقلن 20 سال پیش یا 25 سال پیش باید بیان که من در باب حقوق بشر می نوشتم، این نکته رو اتفاقا آوردم که بعد دیدم دیگران هم اون رو دنبال کردن در کارهای آقای شبستری. گفتم یکی از فرقهای دوران مدرن که دوران حق‌مداری است با دوران پیشامدرن که دوران تکلیف‌مداری بوده، اینه که در دوران مدرن جان تقدم بر عقیده داره، در حالی که در دوران پیشامدرن عقیده تقدم بر جان داشت. یعنی به خاطر عقیده جان کسی رو می‌ستاندن، ولی امروز نمی‌ستانن. یعنی شما حق دارید دینتون رو عوض بکنید و بدون اینکه کسی به شما آسیبی بزنه یا شما رو سرزنش بکنه و امثالی. اما من نمیدونم خواستگاه سوال شما چیه. شما فکر میکنید که تو انقلاب فرهنگی کسی کشته شد، یا اگه کسی کشته شد مسئولیتش با بنده؟ اگه منظورتون اینه، وقت پس نوشته های من رو نخوندید. چون در انقلاب فرهنگی چرا بعضی کشته شدن، ولی هیچ ربطی به بنده نداره. انقلاب فرهنگی، من ستاد انقلاب فرهنگی بودم، نه انقلاب فرهنگی. این از توضیحاتیست که من بارها و بارها تو نوشتم دادم. یه اتفاقاتی افتاد تو کشور به نام انقلاب فرهنگ، یعنی بعدن اسمش شد انقلاب فرهنگ، اون موقع که اسمش نبود. شلوغ شد، رفتن دانشگاه رو محاصره کردن، که همیشه این قصه توضیح داده شده از دو طرف. یه عده‌ای مسلح تو داخل دانشگاه بودن از این گروه‌های سیاسی ابتدای انقلاب، شما خب نبودید، سنتون نبود، من اون موقع درس می‌دادم تو دانشگاه، من می‌دیدم. خب بالاخره دعوا شد دیگه، تو دعوا سر میشکنه دیگه، به هر صورت یه دیگه هم وسط زخمی شدن کشته شدن. این آتش ها که فرو نشست، آقای خمینی یک ستادی تشکیل داد به نام ستاد انقلاب فرهنگی که هفت عضو داشت و بنده یکی از اون اعضا بودم، برای اینکه دانشگاه ها رو بازگشایی کنیم. من همیشه اینو توضیح دادم، دانشگاه دیگران بستن، ما بازش کردیم، ولی یه دفعه میکنم ما بستیم، ما هم یه در رو روانه گورستان کردیم. اصلا اینطورا نبود، این اصلا غلطخوانی تاریخه و من در نوشتار خودم اینا کاملا توضیح دادم، گفتم یه انقلاب فرهنگی داریم، یه ستاد انقلاب فرهنگی داریم، یه شورای انقلاب فرهنگی داریم. شورای انقلاب فرهنگی همونیست که تا امروز هم هست. ستاد انقلاب فرهنگی تقریبا 4 سال عمر بیشتر نکرد. انقلاب فرهنگی هم همون حوادث خونین بود که در چندین شهرستان، در تهران بود، در شیراز بود، در اهواز بود، در رشت بود، در مشهد بود. افرادی هم که تون به اصطلاح انقلاب فرهنگی شرکت داشتن خودشون هم الان میگن، همین آقای فیروز آبادی که الان رئیس کل ستاد ارتشه، ایشون خودش هم میگه جزو انقلابیون مشهد بود به اصطلاح. اینا بودن که دانشگاه اونجا رو بستن. کسانی که در شیراز مثلا این کارو کردن الان خودشون میگن، همین آقای مهاجرانی بود، آقای ابراهیم نبوی بود، آقای مجید محمدی بود، در نمیدونم جاهای دیگه من میتونم براتون اسم ببرم، اینا شرکت داشتن، اینا آمدن، اینا رفتن، استادا رو نمیدونم کشیدن از کلاس‌ها بیرون، نمیدونم در کلاس‌ها رو بستن، دانشگاه رو تعطیل کردن و امثال اینا، و از جانب خودشون رئیسی به دانشگاه گماشتن. این کارا همه شد. بنده هیچ کاری مملکت تو در اون موقع درس می‌دادم دانشگاه تربیت معلم. بعد از اینکه این کارا شد و این اتفاق افتاد و دانشگاه بسته شد، از امتحانات آخر ترم دادن و بسته شد، بعد در چندم خرداد بود که آقای خمینی این نامه‌ای دادن و گفتن که بله، من 7 نفر رو منصوب می‌کنن که بشینن و به امور دانشگاه بیاندیشن و سر و سامان بدن و بازگشایی کنن. ما مسئول این کار بودیم، بله، و این کارم تا اونجایی که عقلمون میرسید کردیم. البته هر کسی به اندازه طاقتش دیگه و عقلش و تواناییش. از یه جایی هم که بنده فهمیدم که به هر حال جای من اونجا نیست و دیگه داره این یک حرکت یه سمتوسی دیگه پیدا میکنه، من استعفا کردم آمدم. من اولین و آخرین کسی بودم که از ستاد انقلاب فرهنگی استعفا کردم، هیچ کس استعفا نکرد. و بعضی یکی دو نفر که از دنیا رفتن، آقای شمس‌آل احمد یا مثلا آقای کی بودن دیگری که روحان، آقای املشی که ایشون هم از دنیا رفت، مرحوم با هنر که کشته شد، اینا اینجوری در واقع یه جور تشبیه الهی شدن رفتن. بعد هم که یک کسان دیگه هم که بالاخره ما هم که موندیم، خودمون رو تشبیه کردیم اومدیم بیرون دیگه. بعد این ستاد هم تبدیل به شورا شد که الان تقریبا 30 تا آدم عضو داره دیگه، خیلی مفصله. و این کسایی که اونجا هستن اصلا افراد نمیشناسنشون، اینان که الان تو دانشگاه‌ها به اصطلاح حکمرانی میکنن. حالا چون در ارتباط با صحبت این دوست عزیزمون، من آقای دولت آبادی هم که یک چیزایی گفت درباره من و منم البته جواب تندی به ایشون دادم، به همین دلیل بود واقعا. آقای دولت آبادی من اصلا نفهمیدم یه مرتبه چرا، از کجا، چگونه ایشون اصلا توی این زمین ها حرفی نمیزد، اطلاعی نه. یه مرتبه ایشان رو واقعا تحریک کردن در خصه انتخابات آقای میرحسین موسوی بود و من میدونم محرک ایشان که بود و البته تقصیر ایشان هم هست، برای اینکه این مرد خب با این سن و سال با این سابقه نباید اینطوری گوش بده به حرف یک کسی که زمزمه‌ای در گوشش میکنه و میخواد یه حرفایی رو از ذهن او بکشه. ایشون هم اومد و یک مرتبه سخنانی گفت که بله، شیخ انقلاب فرهنگی عبدالکریم سروش اون فجایع رو آفرید. من واقعا عصبانی شدم، یعنی به چندین دلیل، از بیخبری ایشون اول از این مسئله، بعد از این نسبت‌های ناروا، از اون تحریک پذیری که دو نفر زیر گوشش زمزمه‌ای بکنم بیاد اینا، که بعد خلاصه گفتم که در دیوان حافظ یک غزل تازه‌ای پیدا شده که خلاصه که ای بلند نظر شاهباز ستمنشین، چه غمز طعنه محمود دولت آباد است، که بعضیا به من خورده گرفتن. گفتم که خب ببینید، ایشون واقعا کار نادرستی ناروایی کرده، این وسط یک لحظه تأمل نکرده که در چه زمینه ای داره سخن میگه، آیا اطلاع کافی داره، آیا این نسبت های، یا مثلا آقای کاتوزیان، ایشون استاد حقوق دانشگاه تهران هست، آدم انتظار نداره هر کی باشه عصبانی میشه. در کتاب خودشونشون نوشته فلانی پرچمدار و علمدار و سردمدار انقلاب فرهنگی است. بهشون من احترام گذاشتم، گفتم شاید لغزش حافظه باعث شده. اصلا انقلاب فرهنگی به بنده ربطی نداره، یه کسای دیگه رفتن دانشگاه رو بستن. نه من اون موقع سر پیاز بودم نه تای پیاز، اصلا هیچی. بعدن آقای خمینی به ما گفت بیان به دانشگاه رو وا کنی، اینا اصلا عوضی گرفتن، مسائل با هم دیگه مخلوط کردن. یک اتفاقی افتاده که ما هر چی توضیح میدیم است که به گوش کسی نمیره. به قول یه جوانی میگفت ما تا قبل از اینکه ازدواج کنیم همه لال بودن، هیچی به ما نمی، حالی که ازدواج کردیم همه کرم. هرچی به انقلاب فرنگی هم اینجوری شد. شما بوش ندین البته به این حرفا، ولی این شوخی بود. بله
برای اینکه دیگه بحث های دیگران خیلی زیاد نگیریم، ما سعی میکنیم که با کمک دوستان دیگه. من هر کسی میتونم حوض پنج و ده دقیقه انشاءالله جلسه رو تموم بکنیم. سه چهار تا سوال نوشته شده ای که هست، من برای دوستانم سوال دارم خلاصه ای که همه نمیتونم سوال کنم. اگه یه شبودی من داشته باشم، چند نفر از دوستان هستن که هنوز سوال شب هایی میخوان بپرسن و سوالش رو ننوشتن.
خسته نباشید. من سوال من در واقع برمیگرده به پایا اساس بحث امروز شما در فضیلت ناتمامی، چون به نظر میرسه دغدغه شما از شروع این بحث دغدغه اخلاقی هستش و من فرض رو بر این میگذارم که شما مثل من معتقدید که انسان در زندگی به دنبال کمال روحی و اخلاقی هست و اگر آدم به زندگی اخلاقی پایدار باشه، من در اساس تجربه شخصی خودم فکر میکنم هر چه دشواری بیشتری در این مسیر باشه روح آدم این صیقل بیشتری پیدا میکنه و این نوع رسیدن به کمال اخلاقی از نظر من حداقل از درجه بالایی برخوردار هست. اما از خلاصه صحبت شما من این نتیجه رو گرفتم که نباید به سمت سوی آنچه که در آن فساد و انحراف پیدا میشه رفت تا از در واقع از راه اخلاق به دور نشید و در واقع نظر شما این هست که انسان باید به وسیله چنگ انداختن به دامان ناتوانی خودش رو از این فساد دور نگه داره. ولی سوال من در واقع حالا چند تا سوال دارم که در آخر به سوال اصلی میرسم. سوالای من این هستش که آیا از لحاظ دین و اخلاقی منصفانه است که درجه اخلاقی و روحی بالاتر رو به شخصی داد که تا حالا توی یک سری شرایط نبوده و اون در تحت آزمایش اون حالات فساد و اینجا قرار نگرفته و آیا تمدن و عصمت روح یک شخص نباید بعد از رفت شدن از دوره‌های بحرانی که چندش خود مثال داری تعیین بشه؟ و در واقع سوالای اصلی من این هستش که تکلیف تجربه انسانی مثلا چی میشه و در جامعه‌ای که آدم‌ها میگم این بس خیلی من رفتم توی قسمت‌های فردی، در جامعه‌ای که آدم‌ها خودشون رو در یک پوششی به دور از توانایی‌هایی که اونها رو ممکنه به فساد بکشونه قرار می‌گیرن، به دور از توانایی‌های وسواس انگیز محدود شدن، در اون جامعه پس اخلاق چه جایگاهی داره؟ آیا اصلا دیگه اخلاق معنی داره؟ چون اونجا دیگه چیزی نیستش که تو بخوای مورد آزمایش قرار بگیری باشه. و از این نظر من فکر می‌کنم که در ناتوانی هیچ فضیلتی یعنی ارزشی برای من فکر نمی‌کنم داشته باشه.
بله درست میگید، یکی از دغدغه های من در این بحث البته اخلاقی است و کمتر بحثی رو در مورد انسان میتوان مطرح کرد که اخلاق در اونجا جای فربهی نداشته باشه. بازم برمیگردیم به شاید همون مسئله پیشین. ببینین اتفاقا در اینجا همین مسئله جمع و فرد مطرحه. من البته قبول دارم که شخصی که در مقابل وسوسه‌ای مقاومت میکنه، یه وسوسه غیر اخلاقی مقاومت میکنه و از امتحان پیروز بیرون میاد، او قابل تحسین و تجلیله برای اینکه کار خطیری کرده، کار خطیر اخلاقی کرده. ولی سخن من، یعنی سوال من از شما این است، آیا رواست که ما یه جامعه ای رو در معرض این آزمون قرار بدیم؟ مسئله چیز اجتماعی فردی نیست. شما به منزله فرد شاید از این قدرت برخوردارید و راحت هم میتونید پیروز بیرون بیاید، اما فرض این که کل جامعه میتونه، به نظر من فرض دلسوزانه و مشفقانه ای نیست. یعنی ما
در واقع در
اجتماعی بله. ببینید من اصلا چون من فرد نمیدونم کدوم فرد رو من بگم، چون فرد اینجا تکلیف خودشو میدونه. من برای شخص شما که نمیتونم فتوا صادر کنم یا شخص ایشون، من دارم به طور کلی و جنرال یه حکمی رو میگم. من میگم تو جامعه وسوسه دروغ گفتن نباید باشه. شما نباید بگید جامعه اخلاقی است که پر از دروغ باشه اما من مقاومت کنم و دروغ نگم. من میگم این کار مشفقانه ای نیست بر اهل جامعه، چون تو جامعه ضعیف هست، قوی هست، متوسط هست، کودک هست، نادان هست، دانا هست، همه هستن. در سطحی جامعه به نظر من اخلاقا بهتر است که وسوسه دروغ گفتن نباشه، وسوسه دزدی کردن نباشه، وسوسه رشوه دادن نباشه، وسوسه رشوه گرفتن نباشه. ولی بله ممکنه یه آدم خیلی قوی باشه که شما 50 میلیون مثلا دلار بهش رشوه پیشنهاد کنی این بازم نگیره. خیلی باید آدم قوی باشه. ولی شما چند نفری میشناسید که اینجور قدرت رو دارن؟ مخصوصا آدم ضعیفی که خونه و زندگیشو نمیتونه اداره بکنه، 50 میلیون چیه؟ 5 میلیون تومان هم بهش بدید میگیره. ببینید ما نباید اینجوری فکر بکنیم. ما باید فکر کنیم با یه جامعه روبرو هستیم که مایلیم اخلاقی باشه. و اخلاقی بودن فقط معنیش نیستش که شما از کوره بیرون اومده باشی و پاک بیرون اومده باشی. ممکنه تو کورم نرفته پاک باشی. من اون پاکی شما، اون پاکی قبل از کوره و قبل از امتحانم مطلوبه. چه اشکالی داره؟ گفت تو در کمن نیفتاده ای و معذوری، از آن به قوت بازوی خیش مغروری. یادتون باشه این شعر سعدی رو. آدم وقتی در کمن نیفتاده و هنوز کشتی نگرفته ممکنه احساس قدرت بکنه. شما انشاءالله قوی هستید، همینطوره. ولی این حکم رو نمیشه به همه تعمیم داد. این رو شفقت بر خلق ایجاب میکنه که ما این رو تعمیم ندیم. بله.
من آخری سوالم یکی از سوالایی که فراموش کرده بودم که خیلی فراموش دوستان بکنم پرسیده بودم مطرح میکنم و دیگه بحث رو جمع میکنم. از خواهی میکنم از دوستان اگه که تو جمع دیگه و خیلی من موفق نبودم و از این سه چهار نفر یا دوستان که سوال نمیشته بودم و سوالشون مطرح نشد. اون سوالی که دوستان پرسیده بودن این بود که این فجایعی که مثلا فرض کنید تو تاریخ معاصر غرب اتفاق افتاد، این شاید به هر حال این جامعه ها الان از این مرحله گذشته و به حساب مثلا در مجموع پیشرفت اخلاقی کردن الان و گفتن احتمال این فجایع کمتر هست، با اینکه اون میوه های خوب تکنولوژی و علم و اینها هم کماکان در دست رسیدن. و خب سوالی بود که شاید مثلا هنوز خیلی همچین دوره ای یا شبیه به همچین دوره ای رو بگذرونن به شکل جامعه میخوایم که خواستن باید مرحله این که بتونن از مزایا استفاده بکنن خواستن این که از عیوبی که علم و تکنولوژی و قدرت داره سوء استفاده بکنن.
والا دو تا نکته در این سوال هست که من با هر دوتاش مسئله دارم. اولیش اینه که جوامع غربی از اون حالت گذشتن و الان خیلی پاک و پاکیزه و مومانی و قشنگ و خوب شدن. من خیلی مسئله دارم، مشکل دارم. من دوستان رو دعوت میکنم که به دیدگاه نقادانه نگاه کنن. این معناشی نیستش که ماها پاکیم، ماها پاکیزه ایم. اینو بزه هیچ و همچه حرفایی نمیزنم، برخلاف اونچه که در کشور ما مرسوم است که دائما خودشون رو تحسین میکنن و به اصطلاح پپسی وا میکنن برای خودشون ولی دیگران رو محکوم میکنن. گفت تو فخر همین کنی که می می نخوری، صد کار کنی که می غلام هستن. این شرح حال ماست. ما که گرفتاریمون خیلی زیاده، فراموش نباید بکنیم. اگرم سخنی میگیم در باب جوامع غربی مطلقا معناش نیستش که ما بالاتریم و بهتریم و پیشرفته‌تریم و نزد خدا محبوب‌تریم و اخلاقی‌تریم و نه، این خبرها نیست. متأسفانه این چنین نیست و خیلی هم باید به فکر خودمون باشیم. به همین دلیل هم من در واقع حرفم این است که قدرت در این جهاست. وقتی جامعه اخلاقی تر شد، پاکیزه تر شد، انسان تر شد، حکومتش انسانی تر شد، نیرو در اونجاست، قدرت در اونجاست و نه در سلاح‌هایی که شما در انبارا بکنید. اما در موردی که این جوامع هم از این جاها از این مراحل گذشته باشن، من تردید جدی دارم. به هر حال خودتون میتونید فکر کنید. دومی که نکته دومی که باش مسئله دارم اینه که تاریخ رو اینطور مونولینیر ما ببینیم، یعنی فکر کنیم تک‌خطی همه جوامع باید از یک مراحلی مثل هم و مشابه هم عبور کنن تا برسن به یک مقاصدی مثل هم و مشابه هم. والا این سخن من باید عرض بکنم که سالهاست، مدت هاست که پنبهش در علوم انسانی زده شده است. اصلا چنین مونولینیاریتی وجود نداره و به هیچ وجه قصه از این قرار نیست که همه ما باید از یک تونل مشابهی و یک سان و یک نواختی عبور بکنیم. جوامع فرهنگ‌های مختلف دارند، زبان‌های مختلف دارند، درک‌های مختلف از جهان، از انسان، از تاریخ دارند و اینا می‌توانند راه‌های مختلف بپیمایند. یک اتفاقی که البته در دوره معاصر افتاده این است که به قول مارکس بورژوازی جهان رو بر صورت خیش ساخت، یعنی واقعاً دنیا رو چنان تشخیر کرده که این فرهنگ‌ها به صورت ظاهر خیلی مشابهت با هم پیدا کردند. اما این نباید ما را غافل کنه که از اون زیر این کف یه آبیست که این آب لزوماً مشابهت نداره. این دریاچه‌های مختلف مزه های این آبشون، میزان نمکشون، اینا با هم دیگه تفاوت داره. اینا ما نباید فراموش کنیم. اما اینکه در جهان جدید ما گلوبالایزیشن داریم، ما به هر حال سرمایه داری داریم که همه جا بساطشو پهن کرده، حرف نیست. اما اینکه سرنوشت همه ما یکی، از منازل واحد باید عبور کنیم تا به اون مقصد یکسان برسیم، این هم از اون تزهای بسیار مشکوک بلکه به نظر بنده قطعی البطلان است. ما راه خودمون رو باید بگیم و معناش این است که اقتباس از دیگران نکنیم، اما خیلی از فضیلت‌هایی رو که داریم هم باید مغتنم بشماریم و یکیش اینه که فضیلت ناتوانی رو ما داشتیم و در کنار فضیلت توانایی، این دوتا رو باید با هم دیگه، ما باید خدا رو شاکر باشیم که ما چنگیز نشدیم، ما مغول نشدیم و ما هیتلر هم نشدیم، استالین هم نشدیم و باید همین، اینم اتفاقا اینم یکی از هموناست. این توانایی خوبی نیست که ما داریم، اگه این ناتوانی رو داشتیم خوب بود. بله من همین رو دارم میگم، اینم بد توانایی است که ما پیدا کردیم. من که نمیگم ما از همه جهت خوبیم، ما میگیم قدر خوبیامونو بدونیم و دنبال یه جایی نریم، چیزایی نریم که ما رو گول بزنه، وسوسه کنه و توی یک دامهای بیفتیم. ببینید ما حتی ما مسلمانیم، ولی من میخوام اینو به شما عرض بکنم، شرقی هم هستیم، ما حتی در اون دورانی که به اصطلاح قرون وسطای ما بود، ما مثل قرون وسطای اروپا عمل نکردیم. ما دستگاه تفتیش عقاید نداشتیم. خدایش اینا چیزای خوبیه که ما میتونیم هنوز یک مفتخر باشیم. یعنی آخوندهای ما اینجوری بگم اونقدر قدرت نداشتن مثل کلیشا که دستگاه تفتیش عقاید به کار بره. ولی من هیچ کم نمیدیدم که اگر در قرون وسطای ایران آقای مصباح بود، همین دستگاه تفتیش عقاید اروپا رو برپا میکرد، اگه قدرت داشت. ما قدرتش رو نداشتیم، بازم خدا رو شکر میکنیم دستگاه روحانیت ما قدرت نداشت که اینکویزیشن برپا بکنه. اینکویزیشنی که شما تاریخش رو اگر اینجا تو اروپا خونده باشید که مدت 200 سال برقرار بود، چه کشتارها کردن، چه سختی‌ها به مردم روا داشتن، چه تبعیض دینی جا برپا داشتن، چقدر دانشمندا رو که با آتش واقعا لیترلی به سیخ می‌کشیدن و کباب می‌کردن، این کارا کردن دیگه. چقدر اون آقای میشل سلوتوس اینا رو اصلا رسما به سیخ می‌کشیدن رو آتش کباب می‌کرد، این کارا رو کرد از دستگاه تفتیش عقاید. بنده هیچ بعید نمیدونم که اگر بعضی از آخوندهای امروز ما به دلیل کاری که الان دارن میکنن، اینا تو قرون وسطای ایران بودن و دستگاه روحانیت ما همون قدرت دستگاه کلیسای قرون وسطا رو داشت، هیچ بعید نمیدونم که این کارا رو میکردن. ولی خوشبختانه ما مفتخریم، این ناتوانی الان افتخار ماست، ما نکردیم این کارو. شما نگید که ناتوانی چه فایده داره، خیلی فواید داره. همینا افتخارات منفی است که ما داریم، یعنی نمره های بدی است که ما نگرفتیم. خب خودش کمه، الان نمره های منفی تو کارنامه ما کمه. حالا ما یه نمره های منفی دیگه ای داریم، ما نمیگم هیچی نداریم، داریم، ما خیلی چیزای بد داریم از اون طرف. ما هم پوست آدم ها رو کندیم، یعنی تو حکومت های ما، تو سلاطینی که ما داشتیم خیلی از این کارا کردن، این جای شبهه نداره، زیادی هم پیش پای خود اونا باید بلند شید. اما اینم که من دارم میگم، من بر چیزی تکیه میکنم که مقفول مانده است. من چند بار اینو تکرار میکنم، اون توانایی چه فوایدی داره فلان، من اونا حرفی ندارم، اونا چیزی نیست که ما بخوام با هم بگیم و دوباره تکرار بکنیم و صد باره. چیزی که مقفول مانده رو من دارم به روی شما میکشم و به روحتون و به ذهنتون میارم که راجبش فکر کنید. نوسان دائمی زندگی بین توانایی و ناتوانی، بین دانایی و نادانی. همه نادانی ها و ناتوانی ها اگه بخوان تبدیل به توانایی و دانایی بشن، فجایع بزرگ اخلاقی متولد خواهد شد. اینی که قدر بعضی ناتوانی ها رو باید دانست و قدر بعضی از نادانی ها رو هم باید دانست، و این چیزیست که تجربه تاریخی بر ما بابش رو باز خواهد کرد. گمان میکنم که به پایان وقت و به پایان سخن و به پایان مجلس رسیده باشه. مجلس تمام گشت و به پایان رسید وقت. بله.
از اون دوست داری هفتش نخری که سالشون مطرح کرد و بنویست و برم نشه کار رو سایی کنم. از دوست داری میکنم که با تشویق گرمشون.